Mal gucken.
با عرض سلام و ادب به محضر همه خانم ها و آقایان، خیلی خوشحالم که در این جلسه حضور دارم، هم به جهت اینکه به هر حال کتاب سودمندی معرفی میشه در اینجا، و هم به جهت اینکه در محضر آقای دکتر نوری به سر میبرم که خیلی خیلی دوستشون دارم، واقعا خیلی از آثارشون استفاده میکنم، استفاده کردم و میکنم و انشاءالله خواهم کرد، و هم خیلی خوشحالم که آقای یعقوبزاده در سن جوانی کار به این جدیی رو ترجمه کردن. به گمان من همیشه ترجمه مقاله در اوضاع و احوال مساوی از ترجمه کتاب دشوارتره، چون همیشه در مقاله یک محدودیتی وجود داره به لحاظ حجم، که این باعث میشه همیشه مقاله نویس باید در کمال ایجاز و اختصار مطلبش رو بیان بکنه، و این باعث میشه که فهم مقاله و انتقال مقاله از زبانی به زبان دیگه دشوارتر میشه تا فهم یک متن و انتقال اون متن به زبان دیگه. خب آقای یعقوبزاده این کار رو به موفقیت انجام دادن و خوب به نظر من از عهده برآمدن، با اینکه اصلا رشته تحصیلیشون هم رشته دیگریه، رشته تاریخه، ولی انصافا کار خوبی انجام دادن. به هر حال خوشحالم. همینطور که آقای دکتر نوری اشاره فرمودن، این کتاب در واقع کتاب نیست، مجموعه 6 تا مقاله است با انتخاب آقای یعقوبزاده، که وجه جامع این مقالات اینه که همه درباره جرمی بنتم، فیلسوف قرن 19 انگلستان. غیر از مقاله اول، که در مقاله اول در واقع میزان عدول و دور شدن جان استوارت میل از جرمی بنتام محل بحثه، که در کجاها جان استوارت میل از استاد خودش عدول کرده و فاصله گرفته و جدا شده، ولی 5 مقاله دیگه اختصاص داره به خود جرمی بنتام از ابعاد مختلف. خب من نمیتونم هیچ کدوم از مقالات 6 این کتاب رو تلخیص کنم، چون اگر تلخیص بکنم به نظرم میاد یک جفایی شده در حق اون 5 مقاله باقی مونده. بنابراین یک نکات کلی که در این 6 مقاله به این نکات کلی توجه شده، و نویسنده هر مقاله یکی از این نکات رو مورد توجه خاصی قرار داده، گفتم این نکات رو یادداشت کردم، گفتم این نکات رو توضیح بدم. در واقع میخوام عرض بکنم که این 6 مقاله داره هر کدامشون یکی 2 نکته از تفکر جرمی بنتام رو مورد مداخله خاص قرار میدن. من مجموعه نکاتی که در این مقالات هست رو به صورت یکم منظم، یعنی نظاممند، خدمت سروران عرض میکنم. خود این کاری که چه بسا برای شما بکنه اینه که وقتی نویسنده هر مقاله ای اون نکته خاص رو میخواد مورد تفسیر و تحلیل و احیانا گاهی نقد قرار بده، توجه دارید که داره کجای مطلب رو بهش اصابت میکنه و کجا را نشانه گرفته. خب اولا جایگاه جرمی بنتام در فلسفه غرب بیشتر در 3 شاخه از فلسفه است. یکی فلسفه اخلاق در رتبه اول، در رتبه دوم فلسفه حقوق، و در رتبه سوم فلسفه سیاست. نوشته هایی از جرمی بنتام که به این سه حوزه مربوط نمیشن بسیار اندکند. عموماً آنچه نوشته یا در فلسفه اخلاق و یا در فلسفه حقوق و یا در فلسفه سیاست در این سه تاست. بله، نکاتی درباره زبان و نکاتی درباره منطق و حتی نکات اندکی درباره معرفت شناسی هم در آثار جرمی بنتام آمده، ولی همه اونها از نظر خود بنتام مقدمند برای یک نکته‌ای که بناست در فلسفه اخلاق گفته بشه یا در فلسفه حقوق گفته بشه یا در فلسفه سیاست. و اتفاقا خود اون نکاتی هم که ایشون در باب زبان گفته و در باب منطق گفته و در باب معرفت شناسی گفته که گفتم حجمش خیلی اندکه نسبت به سایر آثار ایشون، ولی به لحاظ اهمیت کم اهمیت نیست. و حتی کسانی در میان مورخان فلسفه معتقد شدن که فلسفه زبانی که بعدها در اواخر قرن 19 و اوایل قرن 20 در انگلستان ظهور پیدا کرد، خیلی تحت تأثیر چیزهایی است که جرمی بنتام در باب زبان و در باب منطق گفته. ولی به هر حال گفتم ایشون رو باید یک فیلسوف اخلاق، فیلسوف حقوق و فیلسوف سیاست، فیلسوف سیاسی بیشتر در نظر گرفت. خیلی متشکرم. خیلی من این نکته اول. آیا می شود چیزی ابداعی هم به جرمی بنتام در این سه حوزه نسبت داد یا نه؟ واقعیتش اینه که هر چقدر سخت گیر باشیم لااقل دو چیز رو باید به جرمی بنتام نسبت داد. یکی دفاع از اون چیزی که ازش تعبیر میشه به فایده گرایی یا به تعبیر بنده فایده جویی. قبل از جرمی بنتام فیلسوفانی بودند که از فایده جویی دفاع میکردند، اما به استثنای یکیشون همشون فایده جوییشون فایده جویی الهیاتی بود، یعنی قائل به فایده جویی بودند ولی از منظر دینی دفاع میکردند از فایده جویی، یعنی از یوتیلیتریانیزم دفاع میکردند اما از منظر دینی و مذهبی. و خیلی فیلسوفان مخصوصا در خود انگلستان یا به تعبیر بهتر در بریتانیا که شامل مثلا اسکاتلند هم بشه، شامل ویلز هم بشه، شامل ایرلند هم بشه، خیلی فیلسوفان بودن که فایده جو بودن، یوتیلیتریانیست بودن اما از منظر دینی و مذهبی، یعنی فیلسوفان متدین بودن که دفاع میکردن از فایده جویی و پشتوانه دفاعشون دیدگاه های الهیاتیشون بود، به استثناء یکی و اونم دیوید هیوم. دیوید هیوم هم از نوع فایده جویی دفاع میکرد ولی دیگه نه از منظر الهیاتی، مطلقا منظرش الهیاتی نبود، منظرش کاملا فلسفی. ولی دیوید هیوم هم علارغم این که فایده جو بود ولی بعضی از مفسرانش عقیدهشون بر اینه که نمیشود فائده جویی تام و تمام بهش نسبت داد. جرمی بنتام با اون دو قید، یکی این که دفاعش دفاع الهیاتی نباشه و یکی هم این که خیلی صریح و متسلب و استوار باشه در دفاع از فائده جویی، خب نخستی کسی. خب مکتب در واقع فائده جویی او به توسط دوستش جیمز میل و بعدها به توسط پسر دوستش یعنی جان استوارت میل که جرمی بنتام پدرخواندهش هم بود، پدرخوانده جان استوارت میل بود، خب اشاعه پیدا کرد. کسانی معتقدند که روایتی که بعدها جان استوارت میل از فایده جویی جرمی بنتام به دست داد قابل دفاع تره تا روایت خود جرمی بنتام، ولی از اون طرف کسانی هم هستن که مخالف اینن و معتقدن که نه، یه نکاتی رو جان استوارت میل در دیدگاه استاد خودش متوجه نشده که اتفاقاً عدم توجهش به اون نکات باعث شده که دیدگاه جان استوارمی ضعیف‌تر از دیدگاه خود جرمی بنتام باشه. من در این باب اصلا قدرت داوری ندارم، حق داوری ندارم. من خودم به نظرم میاد که با همون استنباط خام و نپخته خودم به نظرم میاد که نه، بازم باید گفت روایت جان استوارت میل قابل دفاع تر از روایت خود جرمی بنتام. ولی کسانی هم که یک مورد شاید یادداشت کردم خدمت میگم، کسانی هم معتقدن نه، این نکاتی رو توجه بهش نکرده جان استوارت میل. برحال بنابراین یک ابداع که به نظر من میشه نسبت داد، ابداع همین فائده جویی به همون صورتی که خدمتون عرض کردم. اما یک ابداع دوم هم در فلسفه باید به ایشون نسبت بود و اون دفاعی است از اون چیزی که بهش میگیم پوزیتیویسم حقوقی. ببینید قبل از بنتام بیشتر متفکرانی که در حقوق، یعنی در علم حقوق یا در فلسفه حقوق کار میکردن، دیدگاهاشون مبتنی بود بر حقوق طبیعی، یعنی حقوق غیر قراردادی، حقوق غیر موازعی، حقوق طبیعی. معتقد بودن که بشر از آن رو که بشره، انسان از آن رو که انسانه، به صورت طبیعی و تکوینی دارای حقوقیه که این حقوق حاصل هیچ قراردادی نیست، حاصل هیچ موازعی نیست. اصلا هیچ قراردادی هم که نباشه، هیچ موازعی هم که نباشه، ما باید برای انسان از آن رو که انسانه ها حقوق قائل بشیم. این که میگم از آن رو که انسانه، نه انسان از آن رو که یه قیدی میخوره، مثلا انسان مرد که دیگه انسان زن رو شامل نشه، انسان مسیحی که انسان غیر مسیحی رو شامل نشه، نه انسان بدون هیچ قیدی. این معتقد بودن این فیلسوفان که این حقوقی داره که حقوق طبیعیه، هیچ قرارداد این حقوق رو ایجاد نکرده، موازعی در کار نیست. خب به این قائلان میگفتن قائلان به حقوق طبیعی، و گاهی هم حتی تعبیر طبیعی هم به کار نمیبردن، میگفتن این قائل به حقوق بشره. وقتی میگفتن حقوق بشر، هم باز مرادشون حقوق طبیعی بشر که نه فقط حاصل موازعه نیست، بلکه اصلا موازعه باید پشتوانش، همه موازعه های بعدی، قراردادهای بعدی باید پشتوانشون همین حقوق طبیعی باشه. جرمی بنتام خیلی مخالف با حقوق طبیعیه و معتقده که همه حقوقی که برای انسان ما قائلیم حاصل موازعه است، حاصل قرارداده، حقوق طبیعی انسان نداره. حالا آیا از این دیدگاه میشه دفاع کرد یا نمیشه دفاع کرد؟ خیلی خیلی اختلاف وجود داره و آقای دکتر نوری بسیار بهتر از من میتونن داوری بکنن که آیا میشه از حقوق طبیعی دفاع کرد یا باید گفت که نه، همه حقوق حقوق بالموازعه است. من به این کاری ندارم. وقتی که به این قائل باشیم که همه حقوق حقوق قرار دادیان، وقتی میگن شما قائلید به اون چیزی که ازش بهش میگیم لگال پوزیتیویسم، یعنی موازعه گرایی یا قرارداد گرایی حقوقی، یعنی همه حقوق رو مبتنی کردن بر موازعه. این دو تا نکته رو میشود گفت که ابداعش در واقع به جرمی بنتام برمیگرده. اگر هم حتی به همون تعبیری که گفتم نشه تعبیر مؤسس رو گذاشت بر این کار، ولی باید گفت بزرگترین مدافع، متسلبترین مدافع، قاطعترین و رکگوترین مدافع این دوتا نظریه در فلسفه جرمی بنتامه. خب دقت میکنید که فایده جویی یک دیدگاهی است که در اصل در فلسفه اخلاق، اما موازعه گرایی یا پوزیتیویسم حقوقی بیشتر مربوط به فلسفه حقوق میشه تا فلسفه اخلاق. به هر حال این یک سلسله نتایجی ایشون گرفته که به این نتایجش خیلی ملتزم بود، از این دیدگاه های خودش به این نتایجش خیلی ملتزم بود، نه به معنای فقط التزام نظری، بلکه خیلی فعالیت عملی کرد برای اینکه این نتایج در عمل هم محقق بشن، که اینا رو من یادداشت کردم که خدمتتون بگم به ترتیبی که به نظرم میاد بیشتر از مهمترین به طرف کم اهمیت ترین در اندیشه خود البته جرمی بنتام. به این ترتیب من یادداشت کردم: یکی مسئله اصلاح زندان‌ها که خیلی مورد تاکید ایشون بود و حتی ایشون یک پروژه‌ای برای ساختن یک زندان نمونه رو امضا کرد که یک زندان نمونه بسازیم که این زندان فقط به سود جامعه و فقط به سود زندانی شده عمل بکنه، نه به کیان جامعه زیانی برسونه و نه به شخصیت و منش زندانی. و البته بعدها اون پروژه موفق نشد در مقام عمل به خاطر یک سلسله دخالت هایی. برایش خیلی مهم بود. لغو مجازات اعدام خیلی برای اون مورد تاکید بود. قبل از اون هم کسانی گفته بودن مجازات اعدام منطق نداره به لحاظ اخلاقی و به لحاظ حقوقی، ولی دفاع‌های عملی فراوانشون برای لغو مجازات اعدام در انگلستان کرد. یکی مسئله کاستن از درد و رنج فقر، یعنی اگر ریشه‌کن کردنی هم نیست فقر، ولی من بتونم کاری بکنم که فقر بازم قابل تحمل تر بشه برای فقرای جامعه. یکی اون چیزی که ازش تعبیر امروز می‌کنیم به دموکراسی ریپرزنتیتیو، یعنی دموکراسی مبتنی بر نمایندگی، که اینم البته قبل از او سابقه داشت ولی بیشترین دفاع‌ها رو کرد از این نوع دموکراسی، چون اول خودش هم به دموکراسی نمایندگی چندان قائل نبود، ولی بعد در مقام عمل دید که تنها راهی که دموکراسی ضامن بقایی خواهد داشت اینه که از طریق نمایندگان و از طریق مجلس باشه، نمایندگان مردم. یکی هم در باب تهدید موالید، در باب کنترل زاد و رود، که خیلی بر اهمیت کنترل زاد و رود تاکید داشت، نوشته های فراوانی در مجموعه آثارش در باب کنترل زاد و رود وجود داره و اینکه چقدر ضرورت داره که زاد و رود رو ما بتونیم تهدید کنیم. یکی هم مسئله آزادی جنسی، نه به معنای ولنگاری جنسی، به معنای اینکه یک سلسله قیود و شروطی که ما بر روابط میان زن و مرد گذاشته ایم، اینا اخلاقی نیست و به لحاظ حقوقی هم قابل دفاع نیست. او با اینکه خیلی به پاکیزگی روابط جنسی اهمیت میداد و خودتون میدونید اصلا یکی از ویژگی های دوران ویکتوریا در انگلیس تحت تاثیر همین فکر جان استوارت مین، دوران ویکتوریا در انگلیس خیلی معروف به پاکدامنی جنسی و دقت هایی که تو روابط زن و مرد صورت میگیره. با اینکه به این قائل بود ولی معتقد بود که بعضی از این قیود و شروط قیود و شروطی هستند که ما گذاشته ایم اما ناشی از سه عامل دیگه است، که حالا بعدا در بابش ممکنه صحبت بکنم، که این سه تا عامل باعث شده که ما این قیود و شروط رو بر روابط میان زن و مرد گذاشته ایم. این قیود و شروط به نظر او اگر اعمال می شدند هیچ گونه لطمه ای به لحاظ ذهنی و روانی و به لحاظ اجتماعی به طرفین رابطه نمیخورد، ولی قیود و شروط که الان وجود داره اگه همچنان بذاریم به قرارشون باقی بمونند، اینا به کیان جامعه لطمه میزنند، به خود طرفین رابطه ارز کنم که عاطفی و عاشقانه و احیانا جنسی هم لطمه میزنند. و یکی همون چیزی که واقعا دیگه باید گفت منادیش ایشون بود، قبل از ایشون کسی دفاع نکرد، و اون این که اصلاً ملاک این که ما باید به درد و رنج غیر لازم به موجودی وارد نکنیم، ملاکش انسان بودن اون موجود نیست. چون خیلی هم گفتن ما این که در اخلاق باید درد و رنج غیر لازم به دیگران وارد نکنیم بخواهد این که دیگران انسان هست. حالا یا به لحاظ اینکه انسانن پس هم نوع ما هستن، یا به لحاظ اینکه انسانن و عقلانیت دارن، یا به لحاظ اینکه انسانن و زبان دارن، یا به لحاظ اینکه انسانن و رابطه اخلاقی میتونیم باشون برقرار کنیم. ایشون نخستین فیلسوفی بود که گفت هر موجودی که قابلیت درد کشیدن و رنج بردن داشته باشه، ما باید باش اخلاقی رفتار کنیم. و بنابراین نخستین مدافع جدی روابط اخلاقی با حیوانات بود و هر نوع حیوان آزاری رو به لحاظ اخلاقی تقبیح کردن. خب شما خودتون میدونید که ما مثلا فیلسوفی مثل دکارت داریم که این فیلسوف اصلا معتقده که حیوانات جان ندارن، ذهن ندارن، حیوانات ماشینن. و تا اون حد قائل بود به دکارت که بالاخره در واقع باید گفت اول فیلسوف مدرنه روزگار ماست، اینقدر قائل بود به اینکه حیوانات جان ندارن، ذهن ندارن، درد و رنج عائدشون نمیشه، که در اون داستان معروف که یکی از شاگردان دکارت تو راه با یک چماق تو سر سگی میزد و این سگ زوزه میکشید و به خود میپیچید و اینها، و این شاگرد برگشت به استادش دکارت گفت که انگار درد و رنج میکشه که من تو سرش چکش میزنم. گفت نه، این یک ماشینیه که وقتی اینجاش با چوب ضربه بخوره از اینجاش این صدا میاد بیرون. یعنی هنوزم دکارت نمیپذیره. گفت یه ماشینه، اما خب ماشین، شما یه ماشین اینجاش دکمهش رو میزنید اونجا یه صدای ازش در میاد، خب اینم یک ماشینیه که اگر به اینجاش ضربه بخوره با چماق تو از اونجاش در صدای میاد بیرون، ولی دردی رنجی نیست که این صدا و این زوزه کشیدن و این به خود پیچیدن بازتاب بیرونی اون درد و رنج باشه. خب ببینید یک کسی مثل دکارت تا اینجا پیش میره. وقتی میرسیم به کانت میبینیم که کانت به این قائل نیست. کانت واقعا معتقده که حیوانات هم درد و رنج میکشن، ولی کانت معتقده رابطه ما فقط با انسانها باید اخلاقی باشه. قائلا من کانت هم که حیوانات درد و رنج میکشن، ولی درد و رنج کشیدن ملاک این نمیشه که ما بتونیم با اونا رابطه اخلاقی داشته باشیم. بله، یک چیز کانت میگفت، حیوانات حق ندارن از ما انتظار رفتار اخلاقی داشته باشن، ولی اگر ما رفتار اخلاقی باشیم داشته باشیم خوبه، ولی حقی ندارن بر ما. چرا؟ چون صاحب حق هم باید موجود اخلاقی باشه و حیوانات موجود اخلاقی نیستن. خب حالا شما از این فضا بیایید و بیایید ببینید یک کسی مثل جرمی بنتام چقدر قلم فرسایی کرده. یادم نیست در این مجموعه 22 جلدی آثار ایشون نزدیک یک جلد از 22 جلد از آثار ایشون باقی مونده، نزدیک یک جلدش فقط در باب اینه که نه، حیوان‌ها و هر موجودی که ساختمان زیست شناختی و فیزیولوژی که بدنش جوری باشه که درد بکشه و رنج ببره، این حق داره، حق داره، و بنابراین ما تکلیف داریم که نسبت به اون رفتار اخلاقی داشته باشیم و درد و رنج غیر لازم به اون وارد نکنیم. اینا ابداعاتی بود که گفتم به ترتیب اهمیتی که خود ایشون قائل بود من اینا رو یادداشت کردم خدمتتون بگم. خب حالا برگردیم به فضای از اول فلسفه اخلاق جرمی بنتام. من راستش نپرسیدم که اصلا چقدر من وقت دارم، ولی به هر حال هر وقت که وقتم
آیا تو صفر صحبت کردیم نیم ساعت حالا یا جلی رو شما بعدشم
بگیم چیز من کم بگیم
خیلی خوب بسیار،
اما فرصت هست بعدشم که جلسه حالا میتونم صحبه پرسن
بله
میخواید تا ساعت هفت استاد ادامه بدن؟
نه نه، ساعت هفت خیلی شد. نه خواه حق آقایه،
نه من در حد پنج دقیقه بقید خواستم شما فرصوبت کنید.
خب بپردازیم به فلسفه اخلاق ایشون که خیلی چون دیگه سروران همه میدونن من فقط یه اشاره میکنم. ببینید مشکلی که میدید جان استوارت میل هم در اخلاق و هم در حقوق این بود که میگفت در اخلاق و حقوق فیلسوفان قایاتی برای ما تصور میکنند که این قایات قابل ترجمه نیست به زبان محسوسات. یعنی چه؟ یعنی فرض کنید که میگیم که در اخلاق قایت بشر چی باید باشه؟ میگن سعادت. میگیم این سعادت رو ترجمه کنید به زبان امور تجربه پذیر. میگفت نمیتونید ترجمه کنید. غایت سیاست چیه؟ میگفتن غایت سیاست عدالته. مثلا میگفتیم این عدالت رو ترجمه کنی به زبان امور محسوس و قابل تجربه. میگفت نمیشه. اصلا پرداختش به زبان که در اول صحبت اشاره کردن به خاطر این که بود که میگفت ما بزرگترین مشکلی که داریم اینه که هم در زمین اخلاق، هم در زمین حقوق و هم در زمین سیاست غایاتی تصویر میکنیم که میگیم در اخلاق فرد باید به اونجا برسه، در حقوق باید جامعه به اونجا برسه و در سیاست باید روابط بین قدرت مندان با شهروندان بر اساسش تنظیم بشه، که میگفت اینا هیچ کدوم قابل ترجمه نیست به زبان ساده، یعنی به زبانی که قابل تجربه و حس باشه. و بنابراین به نظر من بنتام میاد که ما باید برگردونیم این سه حوزه مهم به زندگی انسانی رو، یعنی اخلاق رو و حقوق و سیاست رو، برگردونیم به چیزی که قابل تجربه باشه. چرا؟ چون سعادت را همه ما میگیم سعادت، همه اونم چون یک تصور مبهمی داریم، یه ارزش مثبتی هم قائلیم برای اون سعادت، یک بار عاطفی مثبتی هم همراه میکنیم با سعادت، ولی به محض اینکه میام با هم بحث بکنیم این تصوری که ایشون از سعادت داره با تصور ایشون که کنارشون نشستن خیلی فرق میکنه. توجه میکنیم سیاست معقول، گفت خیلی وقتا تو کتابای فیلسوفا میگن سیاست معقولی فلان سیاست مدار در پیش گرفت. معقول یعنی چی؟ نت میکنید؟ میگفت این مشکله. من معتقدم، من جرمی بنتام معتقدم که ما باید از فلسفه اخلاق و بعد به فلسفه حقوق و به فلسفه سیاست که میرسیم بیایم غایات رو امور مجرب بکنیم. و از این نظر ایشون گفت که من به نظرم میاد ما باید در باب غایت اخلاق اینو بگیم. غایت اخلاق لذت و اجتناب حتی المقدور از علمه. دیگه لذت و علم دیگه تفسیر تجربه میشه. لذت یه امر تجربه شدنیه. علم حالا چه درد باشه، چه رنج باشه، چه هر چیز دیگری باشه، خلاصه اونی که حالا به زبان عربی بهش میگیم علم، چه از مقوله درد چه از مقوله رنج، یه تجربه شدنیه. ما باید بگیم در اخلاق غایت ما این باید باشه که جوری رفتار کنیم که هم خود ما و هم دیگران کمترین درد و رنج را تحمیل بشه برشون و کمترین درد و رنج را مجبور به تحملش باشن. این که من بتونم کمترین تحمیل درد و رنج کنم و شما کمترین تحمل درد و رنج از قبل من بکنید، این باید غایت اخلاق باشه. دیگه درد و رنج تو کسی نمیتونه بگه درد و رنج چی؟ من میتونم کاملا بگم درد و رنج، این درد و رنج رو با عدالت مقایسه کنیم، اصلا اون فضا کجا و این فضا کجا. بنابراین ایشون قائل شد به این که ما باید کاستن از درد و رنج را که هم کاستن از تحمیل درد و رنج از قبل من و هم کاستن از تحمل درد و رنج از قبل شما، اینو باید غایت قصوا در اخلاق بگیریم و بگیم اخلاق برای اینه. این نکته اولش. خب این در واقع خودش یک نوع هدونیزم اخلاقی، درسته؟ خود این در واقع یک نوع از برای لذت اصالت قائل شدنه. اون جمله خیلی معروفی که ایشون حتما دوستان شنیدن، میگه طبیعت چنان کرد با ما که ما بین لذت و علم همیشه مثل آونگ ساعت بین لذت و علم در حالی چی هستیم؟ نوسانیم. ما اینو خوب هممون میفهمیم و بنابراین ما باید اخلاق رو اعتناع بر این بدیم. خب این میشه در واقع هدونیزم، لذت گرایی و اصالت رو برای لذت قائل بودن و طبعا اصالت رو برای اجتناب از الم قائل بودن. اما خب حالا لذت کی؟ توجه میکنید؟ لذت کی؟ شکی نیست که به استدلال خیلی جالب ایشون، شکی نیست که از منظر سابجکتیف یعنی از منظر شخصی وقتی نگاه بکنیم، لذت و علم من برای خودم از لذت و علم هر کس دیگری مهمتر. از منظر شما هم لذت و علم خودتون از لذت و علم هر انسان دیگری مهمتره. از نظر شخص ثالث هم لذت و علم اون شخص ثالث از لذت و علم هر شخص دیگری مهمتره. اما ما پس با این منظر نمیتونیم فلسفه اخلاق داشته باشیم. چرا؟ چون تو این منظر هر کسی اگه به حال خودش وانهاده بشه میگه حالا که من باید کمترین درد و رنج رو بکشم و بیشترین لذت رو ببرم، خب یعنی کمترین درد و رنج برای من و بیشترین لذت برای من، و طبعا دیگه یک نوع بی‌اعتنایی پدید میاد نسبت به انسان‌های دیگه. عنایت می‌کنید؟ چاره جز این نداره دیگه. پس باید بیه منظر شخصی را، منظر سابجکتیو رو که یک منظر طرفدارانه است، طرفگیرانه است، بذاریم کنار و بگیم منظر اخلاقی باید در پیش بگیریم. منظر اخلاقی در دید در نظر جریم بنتام یعنی منظر بی‌طرفانه. اگر برای من مهمتری درد و رنج و لذت درد و رنج خودمه و برای شما هم درد و رنج خودتون و برای شخص سوم هم درد و رنج خودش، حالا از منظر بی‌طرفانه پس باید چیکار کنیم؟ باید درد و رنج همه به یک اندازه و اهمیت داشته. اگر از منظر طرفگیرانه، طرفدارانه توجه میکنیم و جانبدارانه، من درد و رنج هر کسی برای خودش از درد و رنج همه مهمتره، اگه این منظر رو بخوایم تبدیل کنیم به یک منظر اخلاقی یعنی یک منظر بی‌طرفانه، اینجا باید درد و رنج همه به یکسان برای ما ارزشمند بشه. این اون جمله معروفی است که بعدها جان استوارت میل اومد تعبیر استادش رو زیباترش هم کرد. خود جرمی بنتام نتیجه‌ای که میگرفت از این بیان این بود که میگفت باید لذت و درد و رنج همه انسان‌ها برای من انسان اخلاقی ارزش برابر داشته باشه. ارزش برابر. چرا؟ چون هر کار غیر از این بکنید ترجیح بلا مرجعه. انگار من خودم رو بی جهت بر شما ترجیح دادم یا شما خودتون بی جهت بر ما ترجیح دادید و هر کسی خودش بی جهت بر سایرین یعنی غیر خودش ترجیح دادید، ولی از این منظر همه برابر. جان استوارت مین این تعبیر استادش رو به این صورت تبدیل کرد، گفت باید باور کنید که هر انسانی یک انسان است، نه کمتر از یک انسان نه بیشتر از یک انسان. خب وقتی بنا باشه هر انسان یک انسان باشه، نه کمتر از یک انسان نه بیشتر از یک انسان، یعنی درد و رنجش نه از درد و رنج بقیه کم اهمیت تره و نه از درد و رنج بقیه در واقع پر اهمیت تره. عنایت می‌کنید؟ خب این اگالیتاریانیسمی است که در اندیشه ایشون هست. در واقع تا الان دو تا از کنار هم اومدن، یکی هدونیسم و لذت اندیشه ایشونه، لذت گرایی ایشونه، و یکم برابری گرایی ایشونه، که حالا که درد و رنج و لذت باید ملاک کرد و نکرد ما باشه در عالم اخلاق، باید درد و رنج همه هم به یکسان برای ما ارزیابی بشه، نه درد و رنج بعضی مهمتر از درد و رنج بعضی دیگه باشه و درد و رنج بعضی دیگه کم اهمیت از درد و رنج دیگران باید باشه. تا اینجا روشنه. اما یک اصل سوم هم وجود داره و این سه تا اصل با هم اندیشه ایشون رو سامان میدن، و اون این که خب بنا شد که پس ما بیایم و درد و رنج برامون ملاک باشه و لذت، اونم برای همه انسان‌ها به یکسان درد و رنج رو در نظر بگیریم. خب اگر این کار بخوام بکنیم، عملی که من میخوام بکنم از لحاظ اخلاقی باید جوری انجام بگیره، از من صدور پیدا کنه این عمل که بیشترین لذت را به بیشترین افراد برسونه و کمترین درد و رنج رو به کمترین افراد. این کمترین افرادش چرا؟ اینم با یه مثال توضیح بدم. ببینید فرض کنید که ما اینجا الان 30 نفر باشیم. اگر من کاری انجام بدم که این کار به 28 تا از شماها سود برسونه و به دو تاتون زیان برسونه، و یه کاری انجام بدم که نه، به فرض کنید 10 تاتون سود میرسونه به 20 تاتون زیان میرسونه، در کدام یکی از این دو تا کار من بیشترین تساوی رو رعایت کردم در کار اول؟ چرا؟ چون تو کار اول چند تاتون برابر شدی؟ 28 تاتون برابر شدی، ولی دو تاتون چی شدی در واقع؟ اون برابری رو پیدا نکردید. من یه کاری انجام دادم که سودش به 28 از شماها رسید، ولی خب به دو تاتون نرسید. اون 28 از لحاظ کار من برابر شدن، ولی دو تا از این برابری محروم بودن. اما اگه کاری بکنم که به 10 تا از شما سود برسه و به 20 تای دیگه زیان برسه، چند تا فقط برابر شدن با هم؟ 10 تا. و چون اصل دوم اصل برابری بود، پس باید من بیشترین درد لذت را یا کمترین درد و رنج رو به بیشترین افراد برسونم. این توضیح رو برای این بیشترین دومش دادم ها. توجه می‌کنید؟ بیشترین اول که معلوم بود چرا بیشترین درد و لذت رو باید برسونم و کمترین درد و رنج، چون غایت قصه‌های بشر لذت، پس باید بیشترین باشه. و اجتناب از درد و رنج، پس درد و رنج باید کمترین باشه. اونش معلومه. اما چرا میگیم بیشترین لذت برای بیشترین افراد؟ این بیشترینش به خاطر اینکه بنا بود ما با آدمیان رو به یکسان بهشون نگاه بکنیم. اگر من کاری بکنم که 28 تا از شما سود ببرید، لااقل 28 تا رو با هم برابر کردم. اگه نتونستم هر 30 تا رو با هم برابر کنم، لااقل 28 تا رو برابر کردم. اما اگه کاری بکنم که 10 تا تو سود ببرید، فقط 10 تاتون با هم برابر شدید و 20 تاتون از برابری با اون 10 تا محروم بودید. بنابراین باید توجه به این بکنم که کار من باید چنان تنظیم بشه که این یکی از نکات مشکل تفکر بنتامه که بعدها گفتن که این چنان تنظیم بشه. درست نظرنا عملا چی کار بکنیم که اینجوری بشه؟ چنان باید تنظیم بشه که بیشترین افراد در واقع بیشترین لذت رو ببرن یا بیشترین افراد کمترین درد و رنج رو ببرن. اینجا روشنه. خب پس دوستان دقت میکنن، یکی این که اصل با لذت و اجتناب از درد و رنجه، دومی که همه ما ارزش برابر داریم و برای حق برابر از برخورداری از اون لذت ها و عرض کنم که اجتناب از اون درد و رنج ها، و سومی که آخه منافع ما با هم تضاد داره. حالا که منافع ما همه با هم تضاد داره، پس کاری بکنم که کار من به بیشترین افراد سود برسونه و اگه بنا زیانی برسونه به کمترین افراد برسونه. میدونی چرا میگیم بیشترین افراد و کمترین افراد؟ به خاطر اینکه اون 28 با اون دوتا تضاد منافع داشتن و حالا که 28 نفردن، دوتا مسلما چی شدن؟ متضرر شدن. خب این در واقع بهش میگیم یوتیلیتاریانیسم به روایت امروز. حالا این یوتیلیتاریانیسم دو قید در واقعش هست که به نظر من میاد که این دوتا قید، البته فقط به نظر من، یعنی خیلی یاد گم البته معتقد هم میخوام بگم اجماعی وجود نداره. یکی این که حالا که افزایش لذت و کاستن از درد و رنج این غایت قصواست، آیا ترجیحی بین خود این دوتا هست یا نه؟ راجع میکنیم آیا کاستن از درد و رنج مهمتره یا افزایش دادن لذت مهمه؟ خود این دوتا کدومشون باید مقدم کرد بر کدوم دیگه؟ این یک بحثه که به نظر میاد کاستن درد و رنج مقدمه بر افزایش لذت به یه جهاتی. این یک نکته. یه نکته دومی که وجود داره و اونم بحث در بابش در بنتام خیلی شده اینه که شما که میگید ما باید به صورتی تنظیم کنیم که بیشترین لذت به بیشترین افراد برسه، بازش رو مشخص کن. ببینید ممکنه کاری که من الان میکنم تا 5 ساعت دیگه میشه گفت بیشترین لذت رو بیشترین افراد رسونه، ولی اگه بازه زمانی رو به جای 5 ساعت بکنم تا هفته آینده، ممکنه کار تا هفته آینده تعداد متضررانش بیشتر از تعداد منتفعانش بشن. تو چه بازه مکانی و چه بازه زمانی من باید در نظر بگیرم؟ یعنی اگر من میخوام کاری بکنم، میخواید بگی کاری بکن که بیشترین نفع، که نفع اینجا یعنی لذت، بیشترین لذت به بیشترین افراد برسه، تا کی؟ ممکنه کاری که من الان میکنم بیشترین لذت رو تا 5 ساعت آینده به بیشترین افراد ممکن میرسونه، اما اگه بازه زمانی رو وسیع تر بگیرم، ممکنه کم 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 کسانی که متضرر از این کار میشن از کسانی که منتفع از این کار میشن بیشتر بشن، و ممکنه حتی یک روند زیگزاگی در پیش گرفته بشه. یعنی توی یک هفته کار من از لحاظ اخلاقی درستی اولش رو از دست داد، اما اولش اگه یک ماه آینده در نظر بگیرید، باز کار من بشه کار درست، چون بازم بیشترین نفع رو به بیشترین افراد رسونده. این بازه زمانی و بازه مکانی و بازه اوضاع و احوالی که تو این بازه ها بناس من محاسبه رو انجام بدم، کدوم بازه است؟ عنایت میکنی؟ اگر انگوش روی بازه خاصی بگذاری، بگی تا هفته آینده یا تا ماه آینده یا توی مکان خاصی، بگی تو ایران، تو ایران بیشترین نفع به بیشترین افراد برسونه. حالا ولو وقتی که دامنه عملت گسترده میشه، تو جهان ضررش بیشتر از نفع میشه. هر کدوم از اینا رو بگی ترجیح بدم مرجح. چرا یک هفته میگی؟ بگید یک ماه. چرا ایران رو میگید؟ بگید دنیا. نه، چرا ایران رو میگید؟ اصفهان خود منو بگید. و چرا اصفهان منو میگید؟ شهر رضایی که یکی از شهرهای استان اصفهان رو بگید. و اصلا بیاد محله خودمو بگید. هی هم میتونه گشاده بشه، هم میتونه تنگ بشه. این یک نکته. اما نکته دومش نکته عملیه. ما اصلا قدرت پردازش ذهنی رو نداریم. چه جور آدم میتونه کاری که میخواد انجام بده به تو ذهنش محاسبه کنه و ببینه آیا این بیشترین نفع رو خواهد رسوند به بیشترین افراد یا نخواهد رسوند. نمیخوام بگم اینا اشکالاتی که اصل اداره از بین میبره ها، ولی اشکالاتی که وقتی بخواد یه ادعا به مقام عمل برسه، این اشکالات باید برایش تنظیماتی داشته باشه، برایش مقرراتی داشته باشه. این در باب این نکته. یه نکته دیگه هم در باب این لذت. این دو تا نکته بود که همه گفتن. اما یک نکته هم جان استوارت میل در باب سخن استادش گفته که خیلی ها معتقد بودن بله اشکال جان استوارت میل به استادش وارده، ولی در این دهه اخیر آدم بعضی از شارحان را میبینه که میگن اشکال وارد نیست. و اونی که ملاک های قائل بود برای لذت، میگفت وقتی میگیم بیشترین لذت ممکن برای بیشترین افراد، میگفت لذت رو باید شدت و خفتش رو در نظر بگیریم، لذت شدیده یا لذت خفیف. مدت لذت هم میگفت باید در نظر بگیریم، لذت مدتش دراز مدته یا کوتاه مدته، میگفت در نظر بگیریم. آمیخته بودن و نیامیخته بودنش در نظر بگیریم. آیا لذت خالص و نیامیخته است، به دنبالش المی نمیاد، یا نه لذتی که همراهش الم هم میاد. خب معیارهایی که بعضی گفتن تعدادش به 9 تا میرسه، جرمی بنتام برای لذت در نظر گرفته بود. میگفت که لذت ها ایناشو باید لحاظ بکنید، چون تفاوت کمی دارن. جان استوارت میگفت که تو این ملاک هایی که استاد من میگفت، یکی از ملاک ها که خیلی مهمه در نظر گرفته نشده، و اون ملاک کیفیت لذت. کیفیت لذت یعنی چی؟ یعنی ما لذاتی داریم جسمانی، مثل لذتی که من از خوردن یا از خوابیدن میبرم، لذت جسمانی. آیا این لذت جسمانی با لذت شعرخوانی کیفیتش ما تفاوت نیست؟ نت میکنید؟ من بناست بیشترین لذت رو به بیشترین افراد ممکن برسونم، اما چه نوع لذتی بهشون برسونم؟ آیا فقط لذات جسمانی؟ خود جرمی بنتام گفته بود، در جای گفته بود، اسم یک بازی که بچه ها با هم میکنن و گفته بود لذت با این بازی رو انجام دادن از لذت بهترین اشعار جهان رو خوندن فرق با هم نمی کنه. یعنی کیفیت لذت مهم نیست. جان استوارت میل ایرادش به جرمی بنتام اینه، میگه نه، لذات به لحاظ کیفی با هم فرق و لااقل سه رتبه دارن لذات. ما سه نوع لذت به نظر جان استوارت میل میبریم. یکی لذات جسمانیست میبریم که وقتی که نیازهای بیولوژیک یا فیزیولوژیکمون برآورده میشه، خب لذت جسمانی میبریم، خوراک و نوشاک و پوشاک و مسکن و خواب و استراحت و ارضای غریزه جنسی و عرض کنم که فراغت و گاهی هم تفریح. اینا لذات هایی هست که بهش میگیم لذات جسمانی. اما یه لذت هایی هست بهش میگیم لذت های زیبایی شناختی. اینا برای جسم من کاری نمی کنن. لذت زیبایی شناختی، لذتی که شما از تماشای آبشار نیاگارا میبرید، لذتی که شما از عرض میکنم یک نقاشی خیلی زیبا میبرید، لذتی که از شنیدن یک غزل حافظ میبرید، توجه میکنی؟ از یک نمایشنامه، از نمایشنامه های شکسپیر رو تماشا کردن در تئاتر میبری. به این لذات میگفت لذات زیبایی شناختی. میگفت این لذات کیفیتشون بالاتر از این لذات جسمانیه. اما یه لذات قسم سوم وجود داره که از لذات زیبایی شناختی هم مهمترن، و اون لذات عقلی هم. لذتی که از حل یک مشکل اجتماعی میبره، از حل یک مسئله ریاضی میبره. اگر بتونید آخری قضیه فرما رو اثبات کنید، اونی که میتونه آخری قضیه فرما رو اثبات کنه که بزرگترین عدد اول مثلا وجود ندارد، اگه تونستید اثبات کنید، اون که اثبات کنه لذتی میبره فوق تمام لذات زیبایی شناختی، لذات فکری که حل مسئله درشون وجود داره، رفع مشکل درشون وجود داره، ابداع جواب جدید وجود داره، ابداع سوالی که تا الان به ذهن کسی خطور نکرده، نقدی که تا الان کسی بر رأی نکرده، دفاعی که تا الان کسی بر رأی نکرده. اینا وقتی کسی این کار رو انجام بده یه لذتی میبره که او ازش تعبیر میکرد به لذت اینتلیکچوال. توجه میکنید؟ میخواست بگه این سه نوع لذت با هم فرق میکنه و این از قبل از جان استوارت میل هم وجود داشت. شما میگه عادیتون اگه دارید شطرنج بازی میکنید در حال بازی و میانن نهار شما رو و حریفتون تو شطرنج زن بغل دستتون، در اکثر مواقع طرفینی که شطرنج بازی میکنن تا شطرنجشو تموم نشه لب به قضا نمیزن. چرا؟ چون لذت این بازی رو بیشتر از لذت قضا میدونن. یعنی خیلی بیشتر از لذت قضا میدونن. این کسی اجوارشون نکرده، آیین نامه بازی هم اینو نمیگه ها، نه، خودش اینقدر از این محاسباتی که میکنه و این کشفایی که داره روی صحنه انجام میده و اینکه ترفندهای حریفش رو فهمیده اینقدر لذت میبره که اصلا نمیتونه این لذت رو رها کنه و بره سراغ لذت مثلا نهارشو خوردن یا قهوهشو خوردن. خب معناش اینه که من جان استوارت میل معتقدم که توی استاد من که تا 9 تا معیار برای لذت ها در نظر گرفته ای و گفته اگه شدت لذت بیشتر باشه بهتر از این که خفیف باشه لذت، اگه لذت دراز مدت باشه بهتر از این که کوتاه مدت باشه، اگه لذت آمیخته نباشه بهتر از این که آمیخته باشه، چرا اینا نگفتی که اگر لذت عقلانی باشه بهتر از این که زیبایی شناختی باشه و اگر زیبایی شناختی باشه بهتر از این که جسمانی باشه، کیفیت لذت. و اینجاست که اون جمله معروف جان استوارت که حتما شنیده که میگه من ترجیح میدم یک سقراط ناراضی باشم تا یک خوک راضی. چون خوک راضیه اما از لذت چی راضیه؟ جسمانیش. من میخوام مثل سقراط لذات عقلی داشته باشم ولو ناراضی باشم. میخواست بگه که استادم اینو در نظر نگرفته. تا همین تقریبا 10 سال 15 سال پیش همه فکر میکردیم این اشکال جان استوارت میل وارده به جرمی بنتام، ولی الان بعض از شارحان جدید و در دو تا اثر جدیدی که دو تا از شارحان جرمی بنتام نوشتن نشون دادن که این اشکال وارد نیست. نه اینکه لذات ترجیح ندارن بر هم، نه، لذات بر هم ترجیح دارن، حق با شماست، ولی جرمی بنتام غافل نبوده از این و به این نکته توجه کرده، تو اون بخش از نوشته‌هاش بهش توجه نکردی که اونم به این کیفیت قائل بود. خب اینم میشه در واقع فلسفه حقوقش. میمونه یه فلسفه سیاست که حالت که من وقتم رو
اختیاره باسم بگید با من امکانش هست این طرح بگید چون ما تو ساعت 8 رو تفیران شروع کردیم 8 رو 8 رو نمیتونی بدان بگید در زمان حرفتون میدونم کارم بهتره
من هر طور میدونم، ولی خب من نمیخوام که با قراری که با اینجا گذاشته اید و با قراری که با آقای یعقوب‌زاده گذاشته
اید اصلا من تایم خاص رو من فقط میخواستم شما صحبت کنید.
پس من یه اشاره هم میکنم به این مطلب فلسفه سیاست ایشون، فلسفه سیاسی ایشون. خب ما تا الان تو فلسفه اخلاق و فلسفه حقوقی اشاره کردیم. فلسفه سیاسی بحث خیلی مهمی که ایشون طرح میکنه اینه، ببینید از اینجا شروع بکنیم که چه چیزهایی را یک رژیم سیاسی بر عهده گرفت. یعنی فرض کنید که رژیم سیاسی جامعه رو بسپرن دست شما، شما بید رهبر کشور، رئیس جمهور کشور، هرچی، چیا رو به عهده میگیرید که برای شهروندان جامعتون فراهم کنید؟ این برای چی مهمه؟ برای این که نه اسیان نابجا در شهروندان پدید بیاد نسبت به نظام سیاسیشون که یه چیزی ازش بخواد که واقعا نباید ازش میخواستن، و نه از اون طرف بتونه نظام سیاسی حق مردم رو ادا نکنه. اگه روشن باشه که ما چی میخوایم از نظام سیاسی، اون وقت در اون صورت وقتی مشخصه، اولا میفهمیم که کجا داره رژیم سیاسی تخطی میکنه، به فساد کشیده شده، به سوء مدیریت کشیده شده و به انواع چیز. از این طرف میفهمیم. از طرفی هم ما نابجا اسیان نمیورزیم که چرا ایکس رو ندادی. او خواهد گفت که ایکس اصلا جزو تعهدات من نسبت به شما نیست. تعهدات یک حاکم نسبت به شهروندان جامعهش چی هست؟ اولین در واقع نکته ابداعی جرمی بنتام در فلسفه سیاست اینه که میگه من نظریات مختلف رو بررسی میکنه، نظریاتی که پرشمار میدونن خواسته های حقوق مردم رو از حاکمان، و نظریاتی که خیلی کم شمار میدونن، همه اینا رو نقد رو بررسی میکنه و انصافا نقدهای تحلیلی خیلی خیلی جالب. اما خودش میرسه به این که ما 4 تا چیز رو بیشتر از یک رژیم سیاسی نباید انتظار داشته باشیم. بیشتر از این زیاده خواهیست اولا، و ثانیا چیزی میخواهیم که اصلا قدرت برآوردنش رو نداره دولت. یکی نظم و ثبات، یکی امنیت، یکی رفاه و یکی برابری. ما فقط این 4 تا بعد البته با تحلیل خودش نشون میده که از دل برابری آزادی هم میاد، اما آزادی فرزند برابریه و تحلیلش هم خیلی تحلیل واضحی روشنه. بنابراین ما بیشتر از این 4 تا نباید چیزی بخوایم از نظام سیاسی میده. اگر نظم و ثبات برقرار باشه که آینده قابل پیش بینی باشه، نظم و ثبات کارش اینه که آینده قابل پیش بینی، و اگر امنیت برقرار باشه که من بدونم فقط تا وقتی که ناسازگاری با قانون ندارم چیزی مزاحم زندگی من نیست، و یکی هم رفاه برقرار باشه که من به حد نیازهای ضروری معیشتیم حتما تضمین شده باشه. البته او همه میدونه تضمین نیازهای ضروری. و 4 هم برابری که به همه ما به یک چشمی واکنه دولت. خب بعد البته استدلالا نشون میده که از برابری آزادی هم میاد بیرون. بنابراین باید بگیم 4 یا به تعبیر اگه بخواید آزادی رو مستقلش کنید از برابری، که به نظر اون نباید مستقلش بکنید، 5 چیز ما باید بخواید. اما اگر این 5 چیز رو دولت برآورده نکرد، حق اطاعت از قانون رو دیگه از شما نمیخواد. یعنی دیگه نیاز ندارید که شما عرض کنم که اعلام کنید. شما تا که دیدید این 4 برآورده نشده، یعنی در واقع او به تعهد خودش عمل نکرده، تو هم دیگه از قید این قرارداد رهایی. دیگه تو مشغول و ذمه این قرارداد نیستی، ذمت رها میشه از این. یک نکته است. خب این که 4 باشه و با استدلال بتونم نشون بدم که نه کمتر از 4 نه بیشتر از 4 من از دولت قائلم، اینو اولین بار جرمی بنتام کرده. کسانی بودن تا 9 چیز رو هم قائل بودن، و کسانی بودن که اصلا 2 چیز قائل بودن جز وظایف دولت. اما نکته دوم که از ابداعات ایشونه اونم اینه، شما وقتی نماینده، مثلا من به عنوان عرض کنم که شهروند یک شهر نماینده ای رو برای مجلس انتخاب میکنم، آیا نماینده ای که من انتخاب میکنم کدوم یکی از این 2 سمت رو به او واگذار کردم؟ یه وقت هست که ما میایم مردم شهر ما میان یه نماینده انتخاب میکنن و میفرستن توی مجلس قانونگذاری مثلا فرض کنید. آیا ما وقتی نماینده انتخاب میکنیم، نماینده وظیفش اینه که به ازای هر ماده قانونی که میخواد قیام و قعود بکنه و در بابش تصویب و تخطئه بکنه و میخواد رأی بده به اون تا صورت قانونی بهش بده یه امکان رأی نده، آیا باید خواسته های ما شهروندانش رو در نظر بگیره؟ یعنی از ما بپرسه که رأی مثبت بدن به این لایحه یا رأی منفی بدن؟ بنابراین آیا وکیل ماست، وکیل ماست در جهت اینکه خواسته های ما را اعمال بکنه؟ که اگه اینجور باشه، اون وقت وکیل وقتی میخواد قیام و قعودی بکنه و رأی مثبت یا منفی بده به یه چیزی، باید از خواسته های ما باخبر باشه. بنات میکنید؟ بنابراین فقط یک تجمیع نیرو کرده این دنی شخص. به جایی که همه ما بیایم، همه ما 100,000 نفر بیایم بگیم من خواستم اینه، من خواستم اینه، اومدیم تجمیع نیرو کردیم در یه آدم و گفتیم خواسته مردم این شهر اینه. آیا اینه یا نه؟ وقتی من نماینده شهر میشم، بنا نیست که خواسته مردم، مردم به قوه تمیز من اعتماد کردن، گفتن در هر امری ببین چی به صلاح ماست، اون عمل بکن. توجه میکنید؟ نه اینکه هر چی رو ما میخواهیم، نه، ما به قوت تمیز تو اعتماد داریم، ما به علم تو اعتماد داریم، به تجربه تو اعتماد داریم، به قدرت تفکر تو اعتماد داریم و به عمق فهم تو اعتماد داریم. ما به این 4 تا قوه ذهنی تو اعتماد داریم و بنابراین تو وقتی که میری اونجا، وکیل مایی در این که مصالح ما رو از مفاسد ما تمیز بدی و به مقتضای مصالحمون رأی بدی. و یه وقتی به چیزی رأی ندی که به مفسده میانجامد برای ما. خب این دوتا معناش اینه که انگار ما در یک جا وکیل رو نماینده میکنیم برای اینکه خواسته های خودمون رو بگه، یه جا وکیل رو نماینده میکنیم برای اینکه نیازهای ما رو بگه، نه خواسته ها. چی ما بهش نیاز داریم، چه بخواهیمش چه نخواهیمش. به زبان قدما، یه وقت ما میخواییم که وکیل مصالح و مفاسد ما رو تمیز بده، اون به عهده خودشه، و یه وقت میخواییم خوشایند و بدایند ما را به تو قانون جلوه بده که اون دیگه خودش، ولو تشخیصش اینه که باید به این رأی مثبت بده، ولی چون ما مردم خواستیم رأی منفی بده، باید رأی منفی بده. تشخیصش اینه که باید رأی منفی بده، ولی ما چون خواستیم رأی مثبت بده، رأی مثبت. بالاخره آیا ما میخواهیم قدرتمون رو ایشون اعمال کنه، یا ما میخواهیم از قوه تمیز ایشون استفاده کنیم؟ خب این دو نوع نمایندگی نفت میکنیم. و اینجا هر جا نمایندگی باشه همین داستان پیش میره، نه فقط تو مجالس. توجه میکنید؟ هر جا کسی نماینده شد، یعنی من خواسته های شما باید به مافوق خودم ابلاغ بکنم، یا مصالح شما رو از مافوق خودم بخواهم. نفت میکنید؟ به زبان ساده، آیا من توانایی دارم که شما بهم داده ای، یا دانایی دارم که شما نداشته ای؟ توجه میکنید؟ آیا یه توانایی دارم که شما به من دارید گفته ای که خواسته ما رو ابلاغ کنید و با کلش متناسب نشون بده، یا یه دانایی نداشته اید که به من سپرده اید که من فقدان داناییتون رو جبران بکنم؟ و معنیش اینه که با استفاده از علم خودم، تجربه خودم، قدرت تفکر خودم و عمق فهم خودم بتونم تصمیم بگیرم، ولی شما ها بعضی وقتا با تصمیمات من مخالف باشید. این یک چیز خیلی مهمه، یه پارادوکس مهمیه. این ولیش رو بگیم یه تالی فاسد داره، اون طرفش رو بگیم یه تالی فاسد دیگه داره. اون وقت اینجا جنرال بنتام میگه نه، من معتقدم نماینده باید از دانایی های خودش استفاده بکنه و دفاع میکنه از این که ما میخوایم از دانایی نمایندمون استفاده کنیم، نه اینکه قدرتمون رو تجمیع کردیم، تواناییمون رو تجمیع کرده باشیم در یک نفر، یک شخص دیگه. خب اینا تو سیاست خیلی توالی داره، نتایج داره، آثار و نتایج داره، که اینا رو دیگه من وقتش دوستان رو نمیگیرم. خواستم تا اینجا چیزی عرض کرده باشم. خب اینا مطالبی بود که تو این مقالات این اشخاص به این نکات توجه میکنن و بعضا گاهی قبول میکنن، گاهی رد میکنن. البته بیشترشون کسانی هم که دیدگاه مساعدانه دارن نسبت به بنتام. من خود طرح مسائل رو کردم دیگه، بقیهش گفتی سر برای
خیلی ممنون.
به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت تمام دوستانی که وقت گذاشتن و در این جلسه شرکت کردن. طبیعتاً صحبت‌های استاد که حتما مفید بوده، امیدوارم این شاید نهایتاً 5-6 دقیقه‌ای هم که من صحبت میکنم مفید فایده باشه برای دوستان. من حقیقتش به هدفی که میخواستم رسیدم، من هدفم این بود که این جلسه و اساساً این کتابی که من ترجمه کردم که در حد وسع علمی من بوده و هیچ ادعایی هم در حوزه فلسفه و مسائل از این دست ندارم، میخواستم یک فتح بابی باشه برای بحث در مورد فایده‌گرایی. هرچند طبیعتاً صحبت‌های شده بود، اما در خصوص بنتهام متاسفانه همونجور که آقای دکتر فرمودند خیلی اجحاف شده به نظر من، در حالتی که فکر میکنم خیلی بیشتر از اینها میشه از بنتهام استفاده کرد. این اصل اساسی که بنتهام مطرح میکنه که نه تنها بیشینه کردن لذت و کم کردن درد محرک انسان ها برای رفتارهاشونه، بلکه ملاک درستی و نادرستی عمل اخلاقی هم هست. خب من خودم حقیقتا این اصل رو میپذیرم و فکر هم میکنم که برخلاف برخی از انتقاداتی که میشه به بنتهام، البته خب دیگه صحبت های استاد کامل بود، حالا من از دیدگاه خودم این بحث رو مطرح میکنم، فکر میکنم که این حرف های بنتهامی مختص قرن 19 و اینها نیست و اتفاقا کاملا مختص عصر حاضر ماست. من فکر میکنم که بنتهام و اساسا دیدگاه فایده گرایی مختص، همونطور که توی مقدمه کتابم اشاره کردم، والا سعی کردم از تخصص خودم که تاریخ اروپاست استفاده بکنم، فکر میکنم اتفاقا فایده گرایی مختص انسان بلوغ یافته است، انسان امروزیه. بنتهام تلاشش بر اینه که به ما بگه که نیازی نیست کسی به ما بگه چه عملی درسته و چه عملی نادرست. بنتهام اصل رو بر این میذاره که انسانها خودشون خوب و بد خودشون رو میفهمن. حالا ما ممکنه بگیم که مخصوصا با استفاده از دیدگاه های جان استوارت میل بگیم که خب صرفا ممکنه یک عده‌ای توجهشون به یک سری لذت‌های پست باشه. خب به نظر ما خوب باشه، دلیلی نداره ما همه انسان‌ها رو یک شکل بکنیم، دلیلی نداره همه رو به تعالی برسونیم، دلیلی نداره همه رو به بهشت ببریم. بنتهام به نظر من این دیدگاهو داره که اگر یک انسانی، حالا خودش هم همینو میگه، میگه که حالا ممکنه یک نفر از یک غذای خوشمزه لذت ببره، یک نفر از یک سمفونی فاخر، هر چیزی لذت بیشتری برای اون تولید میکنه این کفایت میکنه. به نظر من به جای این که ما این انتقاد رو به این نگاه وارد کنیم که این ما رو به یک پستگرایی نزول میده، ما رو به یک سری امور پیش با افتاد نزول میده، من نگاه هم اینه که بنتهام داره احترام میذاره به انسانها. ببینید یووال نوح هراری یک حرف جالبی داره تو این کتاب انسان خداگونش، میگه که انسان قرن 21 با توجه به پیشرفت تکنولوژی و چیزهای مختلف به یک حدی از ثبات رسیده که دیگه یک مریضی واگیردار، دیگه یک زلزله، دیگه یک بلایای طبیعی نمیاد یک سوم جمعیت رو نابود کنه، نمیاد زندگی اجتماعی رو مختل کنه. انسان امروزی به حدی از ثبات رسیده که دیگه نیازهای اساسیش رفع شده و مسئله اساسی انسان امروزی کسب لذت، تنوع در لذت. این حرف یووال نوح هراریه، اصلا به بنتهام هم ارجاع نمیده و من فکر میکنم حرف درستیه. اگر یکم واقعی ببینیم زندگی امروز رو، این حرف بنتهام که محرک ما برای رفتارهامون بیشینه کردن لذته، یک چیز واقعیه. یعنی ما اگر خودآگاه بخوایم یک رفتاری رو انجام بدیم، اصل رو بر این میذاریم که آیا این لذت بخش هست یا نه. حالا مباحث فلسفی دیگه هم میتونه مطرح بشه که آیا خیرخواهی هم صرفاً جز این لذت حساب میشه، یعنی اینکه یک نفر رنجی میکشه تا به دیگری کمک بکنه. حالا من فکر میکنم اون هم یک لذت. اینا بحثش متفاوته. حالا قرار بر این شده که با کمک مؤسسه شهر فلسفه یک دوره‌ای برگزار بشه با عنوان لذت گرایی در زندگی روزمره، که حالا من اونجا مفصل صحبت میکنم در حضور استادم. من یکم حقیقتاً خجالت میکشم بخوام خیلی بحثا جدی بکنم، ولی من فکر میکنم که بنتام خیلی میتونه مفید باشه. یعنی عقاید بنتام، که البته من فکر میکنم که اگر بنتام میخونیم جان استوارت میل رو هم حتما باید بخونیم، من فکر میکنم خیلی میتونه برای انسان امروزی، نه فقط انسان اروپایی، چون یک اصلی رو آقای کمال پولادی مطرح میکنه توی کتابشون، فارغ از زمان و واجد اصول عام. یعنی این حرفی که بنتام داره در مورد لذت گرایی، اصالت لذت و مسائلی از این دست میزنه، مختص ایران و اروپا و آفریقا و نمیدونم 200 سال پیش و 500 سال بعد نیست. موجودی به نام انسان اساساً به دنبال افزایش لذت، و من فکر میکنم این اصل رو نمیشه به صورت کلی نادیده گرفت. حالا ممکنه یک سری چالش ها و نقد هایی بهش وارد کرد، ولی اصل اساسی به نظر من چیز قابل قبولی است که انسان ها اگر مشکلی نداشته باشن در ببین، یه وقتی هست ما سرشار از مشکلات هستیم، شرایط و زمانه موقعیتی رو به ما تحمیل کرده که ما نمیتونیم از زندگی لذت ببریم، این یک بحث دیگری است، این اجباره. اما اگر ما در یک شرایط نرمال در نظر بگیریم، انسان‌ها به دنبال بیشینه کردن لذت. در یک انسان نرمال رو ما پیدا نمی‌کنیم که بگیم من دوست دارم به خودم آزار برسونم. اونا جز مریض‌های روانی تلقی میشن حالا تو علم روانشناسی. بنابراین من خیلی بخوام کوتاه کنم حرفم رو، و طبیعتاً سوالاتی وجود داره که استاد میخوان در جواب این سوالات بخش دیگری از حرفاشون رو در اختیار ما بذارن، و من این وایسی هم که خودم ضبط کردم 100% میخوام برم دوباره گوش کنم، چون نکات جدیدی برای من داشت در مورد بنتام که 100% برای شما همین اتفاق خواهد افتاد. من فکر میکنم که ما به بنتام بیش از اینی که تا به حال بوده باید توجه کنیم. متاسفانه حالا من تو کتابم هم عرض کردم که ما هیچ کتابی به زبان فارسی به صورت تألیفی در مورد بنتام، حتی ترجمه مختص بنتام نداریم در کشورم، در صورتی که به نظر من اندیشمند بسیار مهمی. و من سعی کردم که با این کتاب، حالا دوست داشتم کتاب‌های دیگری هم از بنتام ترجمه کنم، اما خب متاسفانه شرایط اجازه نداد. من سعی کردم که هم این تا حدی خیلی کمی این خلأ رو جبران بکنم، و امیدوارم که در آینده بحث ها در مورد بنتام و فایده گرایی بیشتر و بیشتر بشه، و به خصوص از حضور استاد بهره های بیشتری ببریم. حالا اگر دوستان هر سوالی دارن، حالا اگر متوجه من بود در خدمتم، ولی استاد خوشحال میشیم که بیشتر در خدمتشون باشیم. خیلی ممنون. البته این هم در نظر بگید استاد مثلا که جایی قرار دارن
همین.
آره،
من پیشنهاد میدم که پذیرایی بشه، سوالم رو پرسن مخاطب وارد که روایت وقتی شما هم بشه
تا ساعت 8 خوبه استاد جون.
بله بله خب، نه تا 8 مشکلی نیست، اصلا مشکلی
نیست. اون دست مخاطب وارد حضور هر سوالی رو هم بپرسن تا ساعت 8 پرسن تو یک پرسش پرسن. من چشمم میگم رو اولی شما دستش می بلند کردم
بخنده
بعد ایشون بچون
خیلی ممنونم استاد، خیلی استفاده کردیم. من یه سوالی که در حیل گفتن این فلسفی حقوق و بنتام ذهنمون درگیر میکرد، یکی از نقدهایی که اساساً به فایده‌گرایی وارد، خیلی دوست دارم ببینم حالا با نگاهی که شما بود بنتام داری، اگه بنتام بود چجوری جواب ما رو میداد به این سوال، که اگر بر فرض مثال، حالا این مثال واضحیه که ما مجازات انگار توجیه میشه با مجازات و فرد بیگناه انگار توجیه میشه با فلسفه. اگر فردی باشه که مستحق مجازات و شر رو یا چیز دیگه از این امثال نباشه، به واسطه این که در دورنج کمتری به افراد کمتری بخواد وارد بشه و لذت بیشتری به افراد بیشتری وارد بشه، حقش نادیده گرفته میشه. این مسئله حق کجای این حق این فرد کجای ذهنی فنتام قرار میگیره؟ اصلا صرفا براش اون فرد ابژه خاصیه، سوبژکتیویتش ارزش داره؟ چون ما از این طرف هم اخلاق کانتی رو داریم که میگه این فرد حق داره حتی اگه همه کره زمین، حالا تعبیر منه، حالا شاید غلط باشه، کره زمین بخوام به لذت بیشتری برسم. این اگه بنتام بخواد جواب بده چطور جواب میده؟
بله، دو سنخ از اشکالاتی که به تفکر بنتام شده و اساساً به فایده نگری یا فایده جویی، یکیش همینه که فرض کنید که مثلا عرض میکنم حاکمی میبینه که شهر در آستانه عرض کنید که طغیان عمومیه، عصیان عمومیه و همین رو فرض میگیره، وگرنه هیچ حاکمی این فکر رو نمیکنه و بعد میدونه که اگر این انفجار طغیان صورت بگیره، این عصیان عمومی صورت بگیره، مجموع درد و رنجی که پدید میاد این بیشتر از لذتی است که برای شهروندانش، چون خیلی به فکر شهروندانن دیگه حاکم، میبینه که درد و رنجی که عاید میاد از این طغیان عمومی خیلی بیشتر از درد و رنجی است، بیشتر از لذتی است که عاید میاد، ولی هیچ راه دیگه هم نداره برای اینکه این طغیان رو فروکش بکنه. بعد بیاد یک بیگناه رو بگیره و ببردش بالای دار و بگه این قصد طغیان داشت، ما هم اعدامش کردیم. خب مردم وقتی میبینن که این قصد طغیان داشته و اعدام شده، خب حساب کار خودشون رو میکنن و اون طغیان انجام نمیگیره و بنابراین یکی اینجا فدا شده. اما درد و رنج‌های فراوانی که میتونست در غیر این صورت عرض میکنم بر مردم تحمیل بشه، این جلوش گرفته شد. این یک نمونه از مثال است. اینجا از این مثال باز یکی از موارد شاخص از این که گویا هدف وسیله رو توجیه میکنه. یه هدفی داشتیم، میخواستیم درد و رنج کمتری به شهروندان جامعهمون برسه و وسیلهش هم منحصر به فردش هم همین بود، اون وقت اومدیم این قتل انجام دادیم، یه آدم بیگناه رو کشتیم ولی عوضش جلوی شورش عمومی گرفتیم. یا اون مثال خیلی معروف که دیگه خودتون میدونید که شخص ایستاده بر عرض کنم که پل عابر پیاده، که شما بر پل عابر پیاده ایستاده ای بالا و میبینید که قطاری داره میاد نزدیک میشه و این قطار اگر برسه به عرض کنم که جلوتر برسه، یه بار میره توی جمعیت یا 100 تا 200 رو میکشه. حالا یه آدم خیلی فربه نه برای توهین نیست، برای که بتونیم کارو بکنیم، یه آدم خیلی فربه کنار شما ایستاده، اگه اینو از اون بالا پرتابش کنید جلو به این قطار، قطار به این که میخوره وای میسه و اون صدتایی که کشته میشدن کشته نمیشن. خب یه آدم رو کشته اید، توجه کنید اگه لاغر باشه خب فایده نداره، چون قطار میکشدش و میره سراغ بقیه هم، بقیه هم از بین میبره، ولی یه آدم تمومن نظر بگیرید که قطار که بهش خورد دیگه باید وایسه. خب یه آدم رو شما کشته اید و بعدش در عوض چه کرده اید؟ میگن خب جناب بنتام طبق نظریه شما ما باید اینو چیکار بکنیم؟ بکنیم، ولی انگار با شهود ما ناسازه، انگار شهود ما نمیگه یه آدم نمیشه فدا کرد برای اینکه قطار به 200 تا دیگه لطمه نزنه، به 100 تا دیگه لطمه نزنه. میفهمیم که ما دوست داریم به اون 100 تا لطمه نخوره، اما اینم میفهمیم که نمیشه یه آدم رو بیگناه عرض کنم که فدا کرد یا یه آدم رو بیگناه بردار بود. یکی از اشکالات خیلی عمده است که به فایده جویی میشه، چون فایده جویی میگه همیشه ببین آیا این بیشترین تفاضل لذت بر درد و رنج داره یا نه. خب این بیشترین تفاضل لذت بر درد و رنج داره دیگه، یه آدم رو کشتید ولی جلوی شورش عمومی رو گرفتید. اگر اینجور باشه وقت معنیش میدونید چیه؟ معنیش اینه که گویا این انسانی رو که فدا کردیم اینو دارای حق نمیدونسته ایم. مثلا دارای حق حیات نمیدونستیم، دارای حق سلامت نمیدونستیم، یه نگاه شیعوار بش کردیم، حالا تعبیر سرورم، یه نگاه ابژوار بش کردیم، انگار شیعش نیسته، نگفتیم خب بابا اینم بر خودش حق حیات داره، حق سلامت داره و حق هزار چیز دیگه داره که همه اینا با پرتاب کردنش به پایین از بین میره. آیا اینو میشه جواب گفت یا نه؟ یک کتابی هست به نام For and Against، یعنی به سود یا به زیان یوتیلیتریانیسم، به این دوتا فیلسوف خیلی مهم انگلیسی، یکیشون جی سمارته که دفاع میکنه از یوتیلیتریانیسم، و یکیشون هم برنارد ویلیامزه که حمله میکنه به یوتیلیتریانیسم. برنارد ویلیامز خب بزرگترین مخالف یوتیلیتریانیسم در قرن 20. جی جی سمارت هم که خب موافق بود. این کتاب کتاب مفصلی، یکی از مواردی که روش تأکید میشه از نظر ویلیامز و جی جی سمارت سعی میکنه اینو جواب بده و از هر راهی که میره باز ویلیامز اشکال میکنه بهش، میگه بازم این قابل دفاع نیست، و میگه این اتفاقا دقیقا همین اشکالیست که سرار کردم. من واقعش خودم هر چی به ذهنم فشار میارم، نه اینکه بخوام لزوما مدافع یوتیلیتریانیسم باشم، ولی هر چی به ذهنم فشار میارم در برابر اشکالات برنارد ویلیامز به جی جی سمارت نتونستم راه حلی پیدا کنم که چگونه با پیشفرض‌های بنتام ما میتونیم رفع این اشکال رو بکنیم که شما انگار هدف وسیله رو توجیه میکنه رو راهش باز کردید برای ما، چون البته به شرط اینکه هدف واقعا اون هدف باشه ها، ولی خب اگه اون باشه معنیش اینه که هر کسی در راه هدف ضایع شد اشکال نداره، و انگار خود اون شیعی که ضایع، اون شخصی که ضایع شده انگار شیعی بوده. اگر از من بپرسید من میگم من راستش نمیتونم در دفاع از یوتیلیتریانیسم به این دوتا اشکال سنخی که هر دوش هم سنخیه نمیتونه روزش جواب بگم، ممکنه به عقل بعضی از دوستان برسه.
استاد عقل سلیم به نظرتون چی میگه؟ یعنی اگر همون حق حیات رو در نظر بگیریم، خب بالاخره ما اگر حق حیات رو یک نفر رو گرفتیم، به اون بقیه که مال و منال ندادیم، که به اونا هم حق حیات دادیم، خب به نظر ارزشمندتره دیگه. اینکه ما حیات 10 نفر دیگر رو نجات دادیم، والا حیات ببین درست در ظاهر ماجرا به هر حال به نظر یه ذره خیلی سخته، در عمل بخوایم به قول شما شهود انسان اجازه نمیده، ولی عقلانیشو بخوایم نگاه بکنیم، خب به اونها هم شما اگر بخوایم بگیم حق حیات اصالت داره، خب 10 تا حق حیات مهمتر از یک حق حیات دید.
بله، این وقتی هست که اون آدم چاق خود من باشم،
این هم هست،
اون وقت بهتر میشه داوری کنم. میفهمم فرمایش ایشونا، ولی به هر حال یعنی واقعیت اینه که هر 3 تا مکتب بزرگه اخلاقی، چه اخلاق نتیجه که یوتیلیتریانیسم یکی از روایتاشه، و چه اخلاق وظیفه و چه اخلاق فضیلت، هر 3 تا شهود به نفعشون وجود داره. راجع می‌کنید؟ و هر 3 تا هم شهود به زیانشون وجود داره. شهودی که به زیان یوتیلیتریانیسم وجود داره، همین شهودی است که هم من عرض کردم و هم ایشون فرمودن. واقعا شهود ما میگه آخه این خودش هم یه حقی داشت. راجع می‌کنید؟ عرض کنم که حالا من یه کمی بیام یه ذره شوخیوار بگم آقا مسئول کشته شدن اون 50 تا، اون 100 تایی که قطار بهشون میخورد، رب العالمین، که اصلا این صحنه رو آراست، من نمیدونم صحنه رو یکی دیگه بیاراید، ما پاکی و پوکی کردنش رو بده دست من حاجم میکنیم. یه صحنه حضرت باری تعالی آفریدن و این صحنه رو جوری تنظیم کردن که تو این سناریو حتما 200 کشته میشن، بعد بگن بنده خوب من این صحنه رو اینجوری درست کردم، اینقدر پلشت و زشت، حالا تو بیا با تعمیرش کن، وقت من بیام یه آدم بیگناه رو از اون بالا پرتاب کنم پایین. من فکر میکنم که اگه بخوایم کمی شوخی کنیم، من فکر میکنم طرف رو پرتاب نکنید، اما بعد میگن آقا 200 کشته شدن، میگم باری تعالی رو دیگه برید گریه بشه که چرا این صحنه رو آراستن. اگه صحنه آراشم خود من بودم، خب بله، اما صحنه رو که من نیاراستم. و این جواب کانت دقیقا همین بود دیگه، میگفت تو روحت را، تو مثال معروف که اگر وارد دهی شدید ولی که افراد اون ده رو اشغالگران رو به دیوار کردن و میخوان زن و مرد و پیر و جوان و کودک و همه رو بکشن و بعد شما میگید آخه چرا نمیخوای بکشی؟ و اگه فرمانده اومد گفت که تو این کالیبر من و این هفت‌تیر من رو بگیر و سه تا از اینا رو بکش، 497 دیگهش آزاد. اگه ما یوتیلیتریانیسم باشیم خب باید چی کار کنیم؟ باید یه هفتی رو بگیریم این ستا رو بکشیم و عوضش 497 رو از مردن نجات بدیم. یعنی عمل دایر بینه که یا 500 رو کشته بشن یا ستا. خب البته هر کسی میگه ستا کشته بشن بهتر از 500 رو کشته شدن. اون وقت یوتیلیتریانیست ها میگن که تو بگیر این ستا رو بکش، ستاشون رو 497 آزاد بشن. کانت چی میگفت؟ کانت میگفت هرگز من حق ندارم کسی رو بیگناه بکشم. بنابراین و تعبیرش این بود، میگفت من روحم رو نمی آلایم با کشتن انسان بیگناه. بعد ای گفت که خب آخه 500 تا کشته میشن، گفت اون مسئولش دیگه من نیستم، اون خدای متعال نگفته اونو دیگه من درست کردم. گفت مسئولش من نیستم، مسئولش رو کسی که صحنه رو اینجوری آراست که سناریو اینجوری شکل گرفته الان، اون مسئولش من نیستم. من روح خودم رو آلوده نمی کنم به کشتن ست انسان بیگناه. حالا 500 تا کشته میشن، اون دیگه مسئولش من نیستم. ولی حالا از شوخی گذشته، من راستش نمیتونم این، نتونستم این اشکال رو جواب بگم. این اشکال سنخی است که بر یوتیلیتریانیسم از این نظرم بود که دیزرائیلی نخست وزیر انگلیس یوتیلیتریانیسم رو یه بی آر اولش بذارید میشه بروتیلیتریانیسم، یعنی وحشیگری. روت یعنی وحشی. گفت این مکتب یوتیلیتریانیسم نیست، این بروتاریالیزمه، یعنی وحشیگریه. یعنی میگه شما در راه اهداف خودتون، اگر البته اهداف رو فرض میگیره که اهداف نیکی باشه، ولی وسایل خیلی مهم نیستن، اگه اهداف پاکن وسایل اشکال نداره که از بین برن. من فکر نمی کنم، البته هرگز فکر نمی کنم که کسی که این اقداماتی که ازش نقل کردم رو انجام داده، هرگز فکر نمی کنم که یه همچی دیدی داشته، ولی خب بالاخره تالی نظرش، نتیجه منطقی نظرش اگه همچی پوش بکنیم تا آخر و فشارش بدیم تا آخر، خب دیگه به اینجا می انجامه. من جواب ندارم.
اجازه هست بسات سوال من اینجاست که افرادی هم مثل اپیکور به لذتگرایی قائل بودن، خواستم بدونم که اینا هم برای لذت کیفیت قائل بودن یا نه.
بله.
بعد اگر بودن بیشتر از بنتان بوده یا نه. و از طرفی هم الان علم زیست شناسی در مبحث همین لذتی که الان بیان شد تو بنتان خیلی پیشرفت کرده و ما متوجه شدیم که یه سری هورمون‌ها تاثیر این حس لذت رو داره. می‌خواستم بدونم که فلسفه اینجا با این میتونه ترکیب بشه و به یه نتیجه برسه یا نه.
من راستش از این تحقیقات که شما میگید خبر ندارم، ولی علل فرض، یعنی بر فرض سخن شما، البته من فکر کنم بی‌اعتنایی کردن فلسفه به علوم تجربی چیز جز خسارت برای فلسفه نیست. کما اینکه البته فکر کنم علوم تجربی هم نمیتونن فاصله بگیرن از فلسفه، ولی خب راستش از این تحقیقات که شما میگید من خبر ندارم، احتمال تو نوروساینس یا شاید تو کاگنیتیو ساینسز باشه، نمیدونم، ولی اگر باشه حتما باید فلسفه بهش اعتنا بکنه. بله. اما در مورد چیزی که از اپیکور پرسید، اپیکور میدونه که دغدغش دغدغه اجتماعی اصلا نه، ترجمه کنی، یعنی میخوام بگم اون چیزی که الان بنتام میگه تو فلسفه اخلاق و بعد تسری میده به فلسفه حقوق و بعد تسری میده به فلسفه سیاست، تو اپیکور دومی و سومی وجود نداره. او فقط در فلسفه اخلاق داره اینو میگه. ولی بله، از نظر اپیکور اتفاقا خیلی مهمه کیفیت لذت، اون چیزی که حالا به درست یا به نادرست، و البته به عقیده من به نادرست، جان استوارت میل میگه جرمی بنتام بهش توجه نکرده، اینو اپیکور خیلی بهش توجه داشت. چرا؟ اون خیلی براش مهم بود کیفیت لذت، و اون لذت رو پنج قسمم میکرد. حالا من اینجا گفتم سه قسم از قول جان استوارت میل، اون پنج قسم میکرد، اون براش کیفیت مهم بود. ولی اون خیلی تالی فاسد چندانی نداشت، حتی اگرم توجه میکرد، چون نمیخواست وارد عرصه حقوق و وارد عرصه سیاست هم بشه. برای اون لذتگرای دیگه‌ای که لذت گدای افسار گسیخته ازش تعبیر میکنه، یعنی آنتی سنس، نه این نبود، این کیفیت نبود. اما لذت گدای اپیکور که افسار گسیخته نیست، بهش میگن لذت گدای سنجیده، اونه اون کاملا لذت رو برای شرطبه قائل.
میبخشید آقای جو، یه دونه پیام آنلاین هم داریم بعد ازش. بفهم
یه سوالی من داشتم، پس من درست خوب بجیم میشن یا نه؟ یه موقع دیگه شما اشاره کردید در مورد فلسفه سیاسی که یه انسان میگه قول دو برو شما قائل باشید، نمایم در اون ازش دانایی رو طلب بکنید، ازش انتظار داشته باشید که نیاز ما در نظر بگیرید به جای خوشایند و بدایند، خود نماینده انتخاب کردن زیر سوالی میبره؟ یعنی آیا با این پیش فرض است که ممکنه شهروندان موقع انتخاب خواستشون رو ترجیح و مقدم بدونن به نیازشون، وقتی هم دارن اون نماینده رو انتخاب میکنن شرط همین خطا رو مرتکب بشن؟
اگر درست متوجه اشکالتون شده باشم این جواب میدم، مگر اینکه وقتی جواب دادم متوجه بشید که من اشکال متوجه نشدم. ببینید خواسته اکسپرت و متخصص نداره. یعنی چی؟ یعنی هیچ کس خواسته های آقای یعقوبزاده رو بهتر از خودشون نمیدونه، هیچ کس هم خواسته های من بهتر از خودم نمیدونه، هیچ کس خواسته های هیچ کسی رو بهتر از خودش نمیدونه. بنابراین ما در اینجا نیاز به اکسپرت نداریم، نیاز به متخصص و صاحب نظر نداریم، اما نیاز کاملا نیاز به متخصص داریم. یعنی چه؟ یعنی من خواسته هامو از هر کسی بهتر میدونم، اما نیاز هامو از هر کسی بهتر نمیدونم. از این نظرم هست که برای نیازهای تغذیه به متخصص تغذیه رجوع میکنم، برای نیازهای مربوط بیماری به پزشک، برای نیازهای مربوط به روان پزشک رجوع میکنم، اونا به نیازهای منو تشخیص میدن و اونجا من خودم اصلا عالم به نیازهام نیستم. اگه ما عالم به نیازهام بودیم که نیاز به پزشک نداشتیم، نیاز به روان پزشک نداشتیم، روان درمانگر نمیخواستیم، مشاور روانی نمیخواستیم، جامعه شناس نمیخواستیم. اینا در واقع نیازهای ما رو تشخیص میدن که اکسپرت میخواد و ما برای هر دسته از نیازهام باید به یک دسته از متخصصان رجوع کنیم که آیا ما به این نیاز داریم یا نیاز نداریم. توجه میکنید؟ بنابراین این که خواسته های من نیاز به متخصص نداره ولی نیازها محتاج متخصصه، وقت این اقتضاش فقط تو این بیان ایشون اینه که من متخصصی رو انتخاب کنم و زمام اختیار شهرمو به دستش بسپرم، متخصصی که یا خودش به تنهایی یا با گروه کسانی که باشون در واقع همکاری میکنه میتونن نیازها رو تشخیص بدن، وگرنه خواسته که خودم بهتر از هر کسی میدونم. اگر اشکال اینه، وقت در واقع نتیجهش این میشه که ما به یک نوع پروفشنالیزم در دموکراسی میرسیم، یعنی دموکراسی تخصص، دموکراسی شغل و حرفه. یعنی باید اون کسی که نماینده شهر ما میشه ما تشخیص داده باشیم خودش به تنهایی یا خودش با گروهش مجموعاً تخصصی دارن که اون تخصص رو ما مردم شهر نداریم و زمام اختیار رو سپردیم دست اونها. اگر اشکال درست متوجه شده باشم اینو خواستم عرض بکنم.
تعارضی با خودم انتخاب نداره؟
نه نه نه، چون لااقل دیگه فکر نه فهم عرفی همه ما هم بگه که اگر بین خواسته و نیاز تعارض افتاد، مصلحت فرد اینه که نیازش رو ترجیح بده بر خواستش، نه خواستش رو بر ترجیح.
یعنی بر پیش فرض اینه که ممکنه فرد خواستش رو به نیازش ترجیح بده.
بله بله.
موقع انتخاب اون نماینده شاید هم این خطا رو بکنه، مجموعه شهروند شاید به نماینده رأی بدن که خوب حرف میزنه.
خب بله. نه اون اشکال وارده، نه اون اشکال وارده، یعنی ممکنه اون دیگه اینجور نمیگیم، میگیم در تشخیص مصداق نماینده متخصص اشتباه ممکنه بکنه. بله این کاملا امکان داره، ممکنه کاملا امکان داره که من در این که این اعلم مردم شهر ماست و بهتر از همه ما وقوف داره به نیازهای ما، ممکنه من در تشخیص این مصداق اشتباه بکنم، اما این ترجیح نیاز بر خواسته یا خواسته بر نیاز نیست. هر آدمی میفهمه به فهم عرفی ها، این دیگه نیاز به اصطلاح داره، فهم عرفی میگه اگر موجودی بین نیاز و خواستش تعارض افتاد و تو واقعا عاشق او بودی، واقعا عاشق او بودی، و اگر تعارض نیفتاد که عالیه، ولی اگر تعارض بین نیاز و خواستش افتاد، خواستش رو فدای نیازش، نه نیازش رو فدای خواستش.
زمین تشکل دو تا سوال داشتم. یکی اینکه نیچه هم تو بحث جمع اسدادش بحث رنج و درد رو مطرح کرد. تفاوت دیدگاه نیچه با بنتهام چیه؟ ولی اینکه فرق بین شادی و لذت چی از این
بحث؟ اولی رو نمیدونم. من راستش نیچه رو خوب نمیشناسم. براستش نمیدونم که نیچه در این باب چی گفته بود، دقیقاً چی میگفته، راستش خبر ندارم. نمیتونم در اون باب بگم. اما فرق شادی و لذت چرا؟ لذت یک معنای جسمانی داره، شادی تفاوت اولشه. شادی نه، شادی یکی از احساسات و عواطف ماست. ما در درونمون سه ساحت داریم، یک ساحت عقیدتی معرفتی، یک ساحت احساسی عاطفی، یک ساحت ارادی. شادی یکی از احساسات و عواطفی است که در منطقه دوم، در اون ساحت دوم درونی ما وجود داره. این یک نوع احساس و عاطفه است. لذت وقتی گفته میشه که حالا اتفاقا وقتی که آقای دکتر داشتن اشار آقای عبوب زاده داشتن اشار میکنم، من اینجا یاد داشت کردم که اینم بگم. لذت یه چیزی که در معنای اولش جسمانیه. یعنی لذت معناش در معنای اولش لذت جسمانیه. مگر اینکه شما بعداً شادی و رضایت و خوشی را اون ستا را هم یه جوری بیاری زیر مجموعه چی قرار بدید؟ لذت قرار بدید. وگرنه اگر ما باشیم و تعبیر پلژر لذت، لذت فقط به جسم هم میشه. یعنی آدم از برآمدن نیازهای جسمانیش لذت میبره. منتها ستا چیز دیگه هم داریم که ستا احساس و عاطفه، یکی خوشیه، یکی شادیه و یکی رضایت. اگر کسی اون ستا رو هم یه جوری بیاره زیر مجموعه لذت قرار بده، اون وقت در مصولت باید بگیم که لذت یک عنوان عامیه، اون وقت یکی از اقسامش میشه چی؟ میشه شادی. اما در به نظر دقی لذت یک امر جسمانیه، یعنی من از خوابیدن لذت میبرم، از خوردن لذت میبرم، از شنا کردن لذت میبرم، اما از این که دو تا دوست من که با هم در حالت قهر به سر می بردن آشتی کردن، من از این احساس چی میکنم؟ شادی. اینجا تعبیر لذت به کار نمیبرم. لذت نمیبرم از این که قهرش رو تبدیل به آشتی شد. خب اما در زبان روانشناسی های عادی تر میان اون سه تا حالت رو که سه تا حالت کاملا متفاوته با لذته، یعنی خوشی، شادی و رضایت رو، اینا رو هم برن زیر مجموعه لذت. خب اگه این کارو بکنید وقت لذت چهار قسم پیدا میکنه که یکی از اقسامش میشه چی؟ میشه شادی.
استاد
میتونم استاد بگیم که لذت موقتی است اما شادی امر دائمی میتونه؟
نه، شادمانی یا جوی به زبان انگلیسی، بله بله، شادی با شادمانی فرق میکنه. شادمانی که تو معادل انگلیسیش جوی میشه، اون یه چیز دائمیه. اما شادی نه، شادی معنا شادم، حالا که میرم بیرون میفهمم که یکی از دوستانم تصادف کرده، شادیم از بین میره. این موقته. اما اون چیزی که بهش میگن دائم که تو عرفانم به این مناسبت خیلی به کار میره، اون جویه، جوی انگلیسیه که ما ازش تعبیر میکنیم من ازش تعبیر میکنم به شادمانی. شادمانی میدونی چرا من این تعبیر انتخاب میکنم؟ چون ماندن تو شادمانی هست. میگیم شادمانی یعنی شادماندن، یعنی اشاره به چیش میکنی در واقع؟ به این دیمومتش و به این استمرارش میکنی.
خیلی بچه من یه نکته در تایید فرماشون. الان شما صفتها یا احساساتی مثل قدرت، شهرت یا ثروت، مالکیت رو اینها رو جزء لذت می‌بینید یا جزء شادی می‌بینید؟
نه، اینا مطلوب‌ها، هر مطلوبی تا وقتی بهش نرسیده ایم رنج می‌بریم، وقتی بهش رسیدیم لذت
می‌بریم. یا قدرت، رضایت می‌بریم. قدرت هم می‌تونه لذت
یا نه، قدرت لذت بخشه. نه دست
وسیله برای
بله. یعنی در واقع این قاعده بر اینه دیگه، قاعده بر اینه که اگر یه چیزی مطلوب شما بود وقت سه حالت داره. فرض کنید چیزی مطلوبتونه، یعنی میخوایدش، دوستش داره، تا وقتی بهش نرسیده ای رنج میبره. یعنی تا وقتی میخوایدش ولی نداردش، رنج میبرید. وقتی بهش رسیدید میگن لذت دارید یا خوشی دارید، که چی هست در واقع؟ که هم میخوایدش و هم داردش. یه حالت سوم هم از شوپنهاور به این طرف ما خبر داریم و اون وقتی که داریدش دیگه نمیخواید، که میشه ملال. بنابراین وقتی که ندارمش و میخوام درد و رنج، وقتی که دارمش و میخوامش لذت، وقتی دارمش و دیگه سیر شدم میشه ملال. ولی خود اون قدرتی که این صفت ممکنه برش عارض بشه، یا شهرت یا ثروت یا احترام یا آبرو یا محبوبیت یا علم آکادمیک، علم دانشگاهی، این هفتهایی که ما معمولا میخواییم، اینا رو تا بهشون نرسیده این رنج میکشیم. وقتی هم بهشون میرسیم و میخواییمشون لذت میبریم، یه وقت هم داریمشون دیگه لذت نمیبریم ازشون و خونجه میرسیم به حالت ملال. خب این حالت ملال دیگه از زمان شوپنهاور به این طرف جدیتر گرفته شد. قبلش میگفتن امر آدم دائره بین رنج و لذت. خانم فهمید نه، دائره بین رنج و لذت هم نیست. رنج است که ندارم و میخوام، لذت هست که دارم و میخوام، و ملال است که دارم و دیگه نمیخوام. سیر شده.
دفعه
دیگه بیشتر
وقت نداریم.
آقای
دکتر
بیشتر
خانم.
من خیلی سریع میگم. احساس میکنم اسم دو نفر باید این جلسه بوده میشود که نشد، یکی مارس یکی فوکو. فوکو میدونید که به ونبام پرداخته تو بحث تکنولوژی سراسردی یا کانفوکتیکون، بکنم تو کتاب مراقبت و تنبیه. خواستم اشاره کنم که تو کتاب آقای یعقوب‌زاده من نگاه کردم اصلا اسم از فوکو ندیدم. خواستم بگم این خیلی مهمه، چون وقتی از خیلی بهش نمیپردازم. یه مسئله است اینکه خب ما خیلی از ایدئولوژی حالا انسان دوستی حرف میزنیم و هومانیست، به این توجه کنیم که به هر بنتام یه جورایی میاد ایدئولوژی رو تعریف میکنه یا نمایندگی میکنه که ایدئولوژی طبقه حاکمه و اون رو به عنوان ایدئولوژی که منافع بیشترین افراد رو لحاظ میکنه به هر حال باید توجیه کنه. واسه میگم اینم یک زاویه دیدیه که بهتر اونو ازش غفلت نکنیم و در ارزیابی نهاییمون در مورد بنتام احساس میکنم که باید اینو لحاظ کنیم. اینجا نمیخوام خیلی
بله توجه دارم. نکته اولی که فرمودند درسته، منم دیدم در آثار فوکو و اتفاقا به همین داستان زندانی هم که از قول بنتام گفتم فوکو پرداخته به این بحث. منتها من واقعیش اینه که چون در فوکو واقعا چیزی ندارم، خوب رویتی ندارم، راست میگید من نپرداختم به فوکو. البته خیلی کسان دیگه هم هستن که چون من نمیشناسمشون حقشون اینجا ضایع شده، اما خب من فوکو رو واقعا نمیشناسم. اما نکته دومشون یه چیز دیگه، نکته دوم این سرورم اینه که میخوان بگن در واقع آنچه بنتام میکنه یک ایدئولوژی لیبرال دموکرات رو صورت عقلانی بهش میده. میخوان بگن در واقع اونم یه ایدئولوژی لیبرال دموکراسی هم یه ایدئولوژیه. حالا ایشون اومده با استفاده از اون زبان تحلیلی و یه منطق تیزش اومده بهش عرض کنم که صورت عقلانی داده. خب اینجا دیگه اجازه بدید که هر کسی رأی خودش رو داشته باشه، یک کسی قبول بکنه یک کسی قبول نکنه. من خیلی با آنچه که سرورم فرمودن نه، موافقت ندارم. ولی خیلی ها بله، خیلی ها میگن در واقع راجع به تمام طرفداران لیبرالیسم هم این گفته شده که آقا اینقدر نگید لیبرال ها از ایدئولوژی آزادند. لیبرالیسم هم خودش ایدئولوژیه، توجه میکنید؟ ولی یه مقدار صورت عقلانی پوشیده بهش. چرا میگن صورت عقلانی؟ چون لیبرالیسم بیشتر در کشورهای آنگلو ساکسون و آنگلو آمریکن روش کرده و اینجاها فلسفه تونسته با زبان روشن یه دفاعی بکنه که در کشورهای کانتیننتال این دفاع صورت نگرفته. اون وقت میگن یه ایدئولوژی است لباس عقلانیت پوشیده. خب موافق داره، مخالفم.
من نخواستم اینو منحصر کنم به لیبرالیسم، کلا گفتم طبقه حاکم هر چی میخواد باشه برابر توجیه منافع خودش همیشه یه صورت عقلانی میده به یه ایده هایی که میتونیم ایدئولوژی بنامیم. یه دولت کارگری کمونیستی هم میتونه منافع قشر حاکم رو به عنوان منافع کل جامعه یا طبقه کارگر جا بزنه.
خب اگر اینجور باشه پس برگشتید باز به رأی فوکو که میخواید بگید در واقع قدرته که اپیستمه رو تولید میکنه. اصلا برگشتید باز به حرف فوکو برگشتید. خب آیا این درسته یا نه که اصلا اپیستمه ها زائیده قدرت ها هستن؟ یعنی حرف فوکو که تا یه حدی هم ریشه در نیچه داره. شما اینو میخواید بفهمید؟ من راستش راجع به این گفتم چون من فوکو رو خوب نمیشناسم داوری نمیکنم، ولی پس معلوم میشه حرف دومتون هم در واقع مساوی از حرف اوله که قدرت ها اپیستمه ایجاد میکنن، معرفت ایجاد میکنن. ما فکر میکنیم با معرفت سر و کار داریم، با اینکه با اقتضائات یه قدرت سر و کار داریم و تشخیص نمیتونیم.
حتی من ممکن بگم بعضی شما
بفرمایید
بعضی کارام برای میخوام به سوالات آنلاین دیگه نمیرسیم.
یه
اولویت با کسانی
یه نفر
رو
نه مشکلی من ندارم، نه خیر، نه من جلسه ای دارم ولی با هشت و هشت و روب و اینا میسازم، مشکلی ندارم، بعد یه جلسه دیگه باید.
سوال این بود که شمول های اطرافی ما مکاتب از طرف اطراف دور در نمیاد، همیشه مثال های نقصی برای شمول ما هست، وزیر آقای دیگران میگه که به خاطر اینکه بازدارندگی ایجاد کنیم که رنج خواهش پیدا کنیم تو بحثای شهر لذت من قائل نیستم مطمئنم هر کارش رنج بده در جهان. وظیفه گرام مثلا نیکلاس کوانتی هم میگه که عدالت رو برقرار کنیم، که این کارهایی یا به تعبیر میگه انتقام بیانه. اما من فکر میکنم که اصلا تمام این نظافه ها از مخاطر تا نظام ها تا گرایش ها شاخ و برگ هم پیدا میکنم اصلا پایده گرایی قاعده نگه اقرب بردن همه این ها بر اساس تفکیک نادرست سوالات خیلی هاش حتی اقرب یا بعضی هاش یا همش سر این موجه نمتان برد سوال اگه مثلا تدقیق بشه داریم تمایزات روشن میشه و ببینیم که هر دو جواب درسته، همون مجازات رو در نظر بگیم ببینیم چرا باید یک نفر مجازات بشه، میگیم که این که میپرسید چرا مجازات بشه، چرا باید مجازات بشه، وظیفه یه رو دیدگاه کانتی به جواب میده که چون عدالت باید برقرار بشه، اما نمیتونی هر کسی رو مجازات کنی به خاطر بازدارندگی، اون عدالت عادلانه نیست دیگه، با شهود ما این نمیخونه دیگه، یا بیگناهی رو مجازات کنی با شهود ما نمیخونه، اما این با شهود ما میخونه که گناهکاری رو بیا مجازات کنی. اما اگه بپرسیم چقدر مجازات کنیم اینجا دیگه سوال رو یه سوال دیگه ای پرسیدیم، اینجا پیامدگرایی به ما جواب میده که به میزانی که بازدارنده بشه، یعنی تو همین که یه سوالی رو کلی مطرح کنیم یه چرای کلی میگیم این که دعواره بین فایده گرایی و اینا هم یه حصر عقلی دارن، یکی از این ستا باید درست باشه راه حلی نیست یا دیر مجموعه، اما این سوال گاهی دقت تمایز قائل بشیم بین سوالات ببینیم که نه پاسخ دو پرسش مجزا هستن، یعنی اصلا اینجوری نیستش که با شهود ما هم ناسازگاره، وقتی میگیم چقدر با شهود ما سازگاره که بازدارندگی با طبق دیدگاه فایده گرایی، وقتی میگیم چرا با شهود ما سازگاره که طبق اجرای عدالت وظیفه گرایی، یه نکته بود که دیدگاه ها و انتقاداتی که به فایده گرایی تو حالا نمی بازم چون وقتی نیست مثلا این دیدگاه ها رو میشه بیشتر کرد از اشکالاتی که معمول دیدیم، مثلا اینکه مثلا سه نفری که در ازای مثلا 100 نفر رو بگیم یا 97 نفر میتونن توی بازه زمانی جدا از اون خود اون سه نفر آدمایی باشن که در یک مثلا بره مثلا 5 ساله لذتی یا کاهش رنجی در جهان ایجاد کنن که صدها هزار نفر رو رنجشون کاهش بدن، ما اون ستا رو کشتیم با عدد یه عددیش کردیم، یعنی میخوام بگم ایراد فایده گرایی چون طبق دیدگاه خودم هر سه مکتب پاسخ به یه پرسش مجزا شما چی رو باید تعبیرش کنیم؟ به نظر من فضیلت گرایی به شما جواب فضیلت ها رو اگر تعبیرش کنیم پیامد خوبی هم داره،
داوری بر چه اساس می‌کنیم؟ بر اساس پیامد فایده گرایی. چرا مقید باشم وظیفه گرایی رو انجام بدم؟ یعنی تفکیکی که به نظر من هر چی هم سیر کردن در آراء فلاسفه مختلف این نظر آیا اینجوری کسی جواب داده بهش بودم که من مقاله اینا روش نوشتم که حالا نمی کنه تمام کردم.
خیلی استفاده کردم. من خودم راستش فکر میکنم یه روایتی از همین مطلب شماست که من تو مؤسسه الرحمن استدلال کردم، گفتم این سه تا قابل جمعن با هم، منتها مرحله مرحله. چند سال پیش گفتم یه سخنرانی مفصلی داشتم، اونجا گفتم که اگر درست فهمیده باشم مطلب شما، منم موافقم با این برداشتی که شما دارید، اما یه چیزی شما تو بیانتون بود که یه کمی من نمیتونم راستش قبول بکنم، و اون که همه وقت هم شهودها رو به این سادگی نمیشه با هم آشتی داد. در این جهت که گفتید خوب موفق بودید البته ها، ولی شهودهای اخلاقی که ما به زیان یکی از سه تا مکتب یا به سود یکی از سه تا مکتب داریم، که هم به زیان هر سه تاشون ما شهود داریم، هم به زیان به سود هر سه تاشون، به نظرم همشو به این سادگی نمیشه با هم آشتی داد. میخوام بگم این موردی گفتید و من موافقم، اما همیشه هم به این سادگی شهودها قابل آشتی کردن به نظر من نیست.
سوال من اینه که با توجه به دامنه وسیع اطلاعات شما، من انسان امروز، حالا اصلا رشتم هم فلسفه نباشه، به نظر شما کدوم فیلسوف رو دنبال کنم که دغدغه اصلیش کاهش درد و رنج انسان هاست؟ یعنی با توجه به اطلاعاتی که دارید از این افراد مختلف، یعنی کدوم کاربردی تره به نظرتون برای من نوعی جز کانال شما؟
عرض کنم که ببین، اولا که جواب این سوال رو از هر کی بپرسید جواب دیگه ای میده. شما از من میپرسید ممکنه یکی اینم که خود منم نمیتونم روی یک فیلسوف انگوش بگذارم، راستش نمیتونم. میتونم بگم که یه چند تا فیلسوفم که به نظر من به درد زندگی بهتر و خوشتر میخورن، و ای کاش ما به این فیلسوفان بیشتر توجه میکردیم، اینو میتونم بگم. اما یک فیلسوف رو نه، واقعا نمیتونم یک فیلسوف رو بگم. بله، من خودم معتقدم چند تا فیلسوف هم که خیلی به درد میخورن. اولیشو که بگم که دیگه شما اصلا ناامید میشید از من. یکیشون شوپنهاور. فکر میکنم خیلی چیز برای گفتن داره و خیلی به نظر من ارزشمنده، خیلی ارزشمنده. یک فیلسوف، یا به تعبیری باید بگم یک فرزانه فرانسویه که حتما شما اسمش شنیده اید، به نام لاروش فوکو، که آثارش خیلی کمه ولی به نظر من خیلی اعماق زندگی رو کاویده و کلا سرش نرفته به نظر من. حالا به نظر منه، من اینم خیلی به نظر من
تو صد درک شما و ما خیلی متفاوته. یعنی فکر می‌کنم بله. پیشنهاد شما برای قش عوام باید باشه تا کسانی که در سطح خودتونن.
نه 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 چرفی. نه من فکر می‌کنم اینم لاروش فوکو خیلی جای توجه داره به نظر من. و خب بیشتر توجه نکردی. و اما اینو احتیاطاً سوم گفتم برای که اما اگر میخواستم اول بگم گفتم بودا، اون تا سوم گفتم که یه بالاخره همینجا بتونیم با هم ملاقات کنیم جایی دیگه نباید.
بعد از ایشون هم من یه سوال از اینجا بکنم.
ببخشید، در واقع با شاید یه لذتی آفرمدن، آیا رو دیگه سر زندگی افراد داره یا نداره؟
خیلی،
یعنی میشه گفت اصلا کسی که سرزنده هست میتونه لذت
رو ببره. بله، یک کتابی خانم، یک فیلسوف اخلاق و فیلسوف زندگی خانمی هست به نام خانم الیزابت تلفر، یک کتابی نوشته به نام خوشی یا بهروزی. این کتاب امیدوارم به زودی منتشر بشه. دقیقاً پرداخته فقط به جواب این سوال شما در این کتاب خوشی یا بهروزی، که حالا ما در زندگی به دنبال خوشی باشیم یا شادی یا رضایت یا لذت، ما بالاخره دنبال این چهارتا این طبق چیزی هم که ایشون فرمودن، منتها ایشون فقط تعبیر لذت رو به کار بردن، خود جالب این دقت واقعا بنتام. خود بنتام هر چهار تا رو اسم می‌بره، ولی بعد میگه برای اینکه دیگه دائما نخوام هر چهار تا رو بگم، بذارید با لغت لذت و الم کل بحث پیش ببرم. وگرنه خودش تفکیک میکنه بین خوشی، شادی، لذت و رضایت. و ببینم اون وقت اون خانم تلفر در این کتاب تمام بحثش بر سر اینه که حالا ما این چهار تا رو حالا با هر تعبیری می‌خوایم دنبالش هستیم، چقدرش برای ما قابل تحصیله، چقدرش اگر در ما نباشه نمیتونم اکتسابش بکنم. و اونش که قابل تحصیله به چند تا عامل بستگی داره که به اون عوامل متوسل بشم و کسبش بکنم. ولی خب اون دیگه بحث خیلی مفصلیه، حالا امیدوارم کتابش به زودی ببینید. خیلی کتاب خوبیه برای این مقصودی که شما دارید.
خانم فرناز قنادی، ضمن اینکه تشکر کردن از مطالب ارزشمند شما، گفتن که آیا هدف وسیله را توجیه می‌کند و آیا با توجیه وسیله هدف دستخوش تغییر می‌شود یا نه؟
من خدمتتون عرض کنم که بذارید خیلی قاطع بگم، من به نظرم میاد که هدف وسیله رو به هیچ وجه توجیه، به هیچ وجه، ولی من به عکسش خیلی قائلم. وسیله هدف رو توجیه، اگر من با وسیله خوب جلو برم بدونید به هدف خوب نیست. این عکسشو من قائلم، ولی اون هدف وسیله رو توجیه میکنه، من به هیچ صورتی نتونستم خلاصه به خودم بقبولونم که هدف جایی بتونه وسیله رو توجیه بکنه. من حالا که فرصت به دستم رسید دو تا نکته رو خواستم اینجا از باب حق، یعنی اینو احقاق حقی بگم. یکی این که می‌خواستم عرض کنم که دوستان به همینطور که سرانم فرمودن آقای یعقوب‌زاده، به بنتام خیلی بیشتر از اینها باید توجه کنید. بنتام خیلی فلسفهش به زندگی نزدیکه. حرفای حورقلیایی و انتزاعی و اینا اونا رو چیزه میکنم، ولی اگه کسی میخواد برای فلسفه برای زندگیش میخواد، یکی از کسانی که خیلی آدم باید بشه توجه بکنه این بنتامه. و فکر میکنم که حالا من یه مواردی هم یادداشت کردم، ولی خب دیگه وقتتون نمیگیرم. میخوام بگم بنتام رو باید بیش از اینی که بهش توجه کردیم. اینم که فرمودن که با جان استوارت میل، منم اینم تایید میکنم. جان استوارت میل یه نبوغی داره که خود بنتام نداره، ولی این نبوغ رو تو فضای بنتامی مصرف کرده و بنابراین خیلی پخته کرده حرفای بنتام. این یکی دیگه هم که مثلا اینجا بگم از یک فیلسوف خودمون استفاده، من خیلی دریغم میاد که، و واقعا امروز وقتی دیدم آقای نوری رو، آقای دکتر نوری در اینجا، از این آقای دکتر نوری هم نمیدونم چرا خودشون رو کشیدن کنار، هرچی که ما ازشون استفاده نمیکنیم. واقعا دکتر نوری بدون مبالغه من میگم یکی از بهترین اساتید فلسفه ما الان، و خیلی خوبه که ازشون استفاده بشه. من وقتی ایشون دیدم هم خوشحال شدم که این جان، و هم گفتم آخه با بودن آقای نوری من اینجا چی باید بگیرم. واقعا میگم